سلام و درود، جلسه اول را شروع می‌کنیم. جلسه اول سوپر آگاهی و تحوار درمانی. کل کلاسی که ما داریم، دوره‌ای که داریم، خب حالا 6 جلسه در واقع دوره اولش هست، بعد 10 جلسه دوره پیشرفته تره. تو کل این دوره ما بر اساس دو سه تا از تئوری‌ها و رویکردهای روانشناسی میریم جلو. یکی خود تحوار درمانی هست که بعضیاتون ممکن کتاب‌های در این زمینه خونده باشید. یک کتاب هم خود ما نوشتیم به اسم تحورهای شخصیتی، 5-6 سال پیش نوشتیم. پس یه قسمتیش بر اساس همین تحور درمانی هست، یه قسمتیش بر اساس روانشناسی اکت هست. خیلی اینا مهم نیست، شما اومدید رو خودتون کار بکنید. فقط میخوام بگم آقا بر اساس چی داریم حرف میزنیم، و یه مقدارش هم بر اساس درمان هیجان مدار یا EFT. یعنی اساسا ما بر اساس این سه تا روی کرده روانشناسی میخوایم بریم جلو. یعنی صحبت همون پایه علمی داره، بر اساس مسائل روانشناسی است. و خیلی از مواردی که میگم یا خودم حتی همین امروز اجرا میکنم یا اجرا کردم، یا تمرینی هست که همزمان که شما انجام میدید منم انجام خواهم داد یا قبلا انجام دادم. بنابراین آشنا هستم با چیزایی که میگم، صرفا تئوری نیستم، بلکه چیزایی هستن که شما، یعنی خودم انجام دادم، خیلی از افرادی که میان اینجا هم انجام میدن و بهشون کمک میکنه. پس این در واقع پایه کارمون بر اساس اینه. و در طول دوره‌ای که هستیم من ازتون خواهش میکنم که سعی کنید همه جلسات رو یا آنلاین باشید یا حضوری باشید. خیلی از امروز خب تقریبا ببینید نزدیک 50 نفر هستن افرادی که کلا تو این کلاس ثبت نام کردن، همین حدودم کافیه برای این کلاس. حالا اگه افراد جدید بیان ما برای یه گروه دیگه براشون در واقع باز میکنیم. ولی یه مشکلی که هست بعد از کرونا، قبلا مثلا اگه یه کلاسی ما داشتیم 50 نفر توش بود، 50 نفر حداقل 45 نفرش میمدن سر کلاس، چون دیگه چیزی به نام آنلاین و وایس رو ضبط کنیم و اینا دیگه نبود. همه مجبور بودن، یه مقدار آدما انگار در واقع اشتیاق بیشتری داشتن برای اینکه فلان روز را برن سر کلاسشون بنشینن. سلام بفهم. ولی بعد از کرونا هرچ میریم جلوتر، نه فقط کلاسای ما، خیلی جای دیگه هم همینجوری شده. یعنی افراد، حالا باز شما خیلی خوبه، خب چند نفر حضوری اومدید، چند نفر آنلاین، ولی حدود 10-15 نفر هنوز نه آنلاین هستن نه حضوری. خب من میخوام بگم که لطفاً خواهشاً، اینا الان مقدمات کلاس هم دیگه، هنوز ما کلاس شروع نکردیم، سعی کنید واقعاً باشید. برای من که فرق نمیکنه، ولی برای خودتون خیلی فرق میکنه. وقتی که باشید بهتر از اینکه بگید بعداً وایس ها گوش میدین، چون تجربه نشون داده خیلی وقتا ما وایس ها رو دیگه گوش نمیدیم. و دوم این که هر چیزی زندهش خوبه. خب مثل یه ماهی وقتی زنده هست با وقتی که مرده هست فرق میکنه. بعد یه نکته دیگه هم هست و اونم اینه که کلاس ما بیشتر بر پایه احساسات هست، چون احساسات ما سرکوب شدن، زخم های درون مال احساسات، مال عقل و منطق نیست. خب شما فرض کنید که کلاس مثلا سخنرانی باشه، حالا شما گفتید میخوام فن بیانم رو بهتر کنیم، ما یه کلاس هم داریم بعضیاتون هم هستید به اسم کاریزما و اونجا یه مقدار تمرینات سخنرانی و این هم هست. بعد اونا حالا شما میتونید وایسا یا فیلماش رو نگاه بکنید و انجام بدید، چون چیزی منطقی آقا برو جلو جمع اینجوری حرف بزن، این مثلا جلو آینه این حرف رو بزن، اینجوری داد بزن، این کار رو بکن، این کار رو بکن تا صدات بهتر بشه. اما این کلاس بر پایه گفتن درمان هیجان مداره، یعنی اموشن، احساساته. احساسات یه لحظه میان و میرن. خب بنابراین اون لحظه مهمه. خب یعنی مثلا من میگم خب الان چه احساسی داری؟ اون لحظه حسه مهمه، اونم تو جمع باز مهمتره. مثلا فرض کنید که از شما میگه آقا من یه غم عمیقی تو دلم هست، از بچگیم بوده تا الانم هیچ کس ندیده، الان امروز میخوام سر کلاس در مورد غمم صحبت بکنم. اون فرد وقتی که در مورد غم خودش صحبت میکنه، چون لحظه ای هست، همه افرادی که هستن اونها هم اگر غمی تو درونشون باشه میاد بالا و با غم خودشون روبرو میشن. پس این کلاس برعکس خیلی از کلاس ها ترجیحاً حضوری یا حداقل آنلاین، چون بعضیاتون تهران نیستید آنلاین باشید، ولی در شرایط خیلی اضطراری آفلاین گوش بدید. خب این تذکر مهمی هست. البته خب خیلی هم هستن فعلا سر کلاس، اما چیزی فکر کنم حدود 15 نفر نه آنلاین هست نه حضوری. پس شما هایی که هستید حداقل هر جلسه سعی کنید باشید. این یک نکته مهم بود. و نکته دیگه این که مثل وبینار دیشب، مثل وبینار قبلی، بیشتر تمرین داریم و هرچی بریم جلوتر تمریناتمون بیشتره. یه چند تا نکته تئوری هم میگیم، ولی شما نمیخواید درمانگر بشید احتمالاً، نمیخواید سخنران بشید از طریق این کلاس. اومدید تو این کلاس، حتی اگر خودتون هم روانشناس باشید، اومدید تو این کلاس که رو خودتون کار بکنید. بنابراین بیشتر اون تجربه کردن مهمه، اینکه تو اون تمرین باشید، تو اون تجربه باشید مهمه، نه اینکه صرفا ما بیان یه 50 تا نکته بگیم پای تخته بنویسیم بعدش هم هیچ به دردتون نمیخوره. خب چون خیلی از افراد هستن خودشون روانشناس هستن، کلی کتاب خوندن، کلی کتابم نوشتن، ولی بسیار از مسائلشون حل نشده. چون آگاهی لزوما کمک نمیکنه که ما مسائلمون حل بشه. چه چیزی کمک میکنه؟ شما فرض کنید من امروز بیام در مورد یه ماده‌ای که شبیه عسل ولی رنگش سبز سبز خیلی حرف بزنم و در مورد مزه‌اش هم خیلی صحبت بکنم، آگاهیتون در مورد اون ماده، در مورد اون غذا میره بالا، ولی دقیقا نمیدونید چیه چون تجربهش نکردید. ولی وقتی یه ذره میخورید از اون، اون موقع میگید آها فهمیدم چیه. بنابراین شما اگر دنبال خودشناسی هستید، خودشناسی اوکی، شما میتونید مثلا برید تو یک سایت ذهن موفق مثلا تست آرکتایپ انجام بدید، تست طهواره انجام بدید، یه مقدار خودشناسی پیدا میکنید، یه مقدار از خودتون آگاهی پیدا میکنید، ولی خیلی کمک نمیکنه. خوبه ولی اساسا مسئله رو حل نمیکنه. چی کمک میکنه؟ خودسازی. یعنی من چجوری از درون همین زخمایی که امروز ممکن ازشون آگاه بشید، از درون این زخمات چجوری من خودم رو بسازم و یه فرد جدیدی بیاد بالا، اون مهمه. و خودسازی از طریق وایس اینا خیلی کم اتفاق میفته، از طریق حضور اتفاق میفته. خب یعنی چی از طریق حضور؟ یعنی که از مسائلی که مهم هست تو این جلسات هم روش تاکید میکنیم، حضور قلب هست. خب چرا؟ حضور دل، یعنی ذهن آگاهی، آگاه بودن از لحظه. چرا؟ به خاطر این که وقتی که ما میخوایم، ما برای هر چیزی ممکنه وقت داشته باشیم، برای مثلا غذا خوردنمون، برای دعوا کردنمون، برای فکر کردن به گذشته و مشکلات گذشتهمون وقت داریم، ولی خیلی وقتا برای خودمون یک ساعت، الان هر جلسه حدود یک ساعت و نیم، حالا ممکنه 10 دقیقه بیشتر یا کمتر باشه، ولی این تایم را اغلب برای خودمون این حق را قائل نیستیم که آقا یک ساعت و نیم در هفته من برای خودم وقت بذارم. و وقتی هم که میایم بیشتر ذهنمون جای دیگه است، میگیم خب حالا بعدش برم چی درست بکنم، الان مثلا غذا رو گازه، بچه نمیدونم تو تشته، اون ور این ور اینا، یعنی که من حتی برای خودم حق قائل نیستم یک ساعت از کل هفته رو برای خودم بذارم. اما حضور یعنی دارم به خودم احترام میذارم. یعنی چی؟ یعنی به خودم احترام میذارم به عنوان مرکز جهان که خودم هستم، خودم رو میبینم که برای خودم وقت بذارم و با خودم روبرو بشم. و روبرو شدن با خود نیاز به حضور دل داره. یعنی از طریق ذهن نیست که من بگم خب حالا شما فلان طهواره رو داری فلان، اون هیچ کمکی نمیکنه. بلکه از طریق دل، یعنی دلتون باید دل هم باید حاضر باشه. حتی اونا که مذهبی هستن مثلا نماز میخونن، میگن چی؟ میگن وقت نماز میخونی چجوری باید باشی؟ حضور قلب باید داشته باشه. خب حضور قلب خیلی وقتا طرف نمیدونه حضور قلب با چجوری داشته باشه، بعد هرچی زور میزنه که داشته باشه نمیشه، یه بدتر هم میشه، بیشتر هم ذهنش میپره میره جای دیگه. ولی حضور قلب یعنی حالا تمریناتی انجام میدیم هر جلسه، تمرینات ریلکسیشن، مدیتیشن، ذهن آگاهی برای حضور داشتن. خب اینها مقدمات کارمون هست. دفترم گاهی برای بعضی از نکات داشته باشید، اما بیشتر نکات نیاز به نوشتن نداره، بلکه تجربه درونی هست. یعنی مثل اینه که مثلا شما میرید باشگاه دیگه نمی‌نویسی خب حالا پامو پنج بار بردم پایین، بردم بالا، بردم پایین، فقط میری بالا میای پایین، یا میپری یا داد میزنی، یه کاری میکنی و بعد همون رو تأثیر میذاره. سلام، بفرمایید. بفرمایید، خوشم. خب اینجا هم به همین شکل. اینا دیگه مقدمات بود. خب وقت زیاد هم صرف مقدمات کردیم، بریم سراغ اصل کار. میگن که از دوستان میگه صدا ندارید. خب اگه صدا ندارید یه بار خارج بشید وارد بشه، چون صدا برای بقیه هست. خب من دوستانی که آنلاین شدن و نکته گفتن، اونا که صحبتی کردن، خانم اسفندیاری، آقای ابرقویی، خانم کیمیایی، خانم نادری، خانم فراهانی، آقای خلیلی، خانم بابایی، خانم آزمودنی، خانم دهقانی، خانم آقای صالحی، خانم درگاهی. خانم درگاهی قبلا چند سال پیش هم در خدمتشون بودن. خانم عزیزی، آقای پویا و حالا بعضی هم ممکنه اسمشون رو نخونده باشیم. از همه شما خانم خالدی تشکر میکنم که اومدید تو این برنامه، ممنونم. و کار را شروع میکنیم دیگه. و خانم میرگشایی، خانم قاضی و لیلا خانم، خانم صادقی، سپاسگزارم از همه شما. خب دیگه بریم سراغ اصل مطلب. اول بریم تمرین حضور را انجام بدیم. حضور در اینجا. پس چشما رو برای چند لحظه ببندید. وقتی به خودتون نگاه میکنید ممکنه نگرانی های مختلفی داشته باشید، ممکنه چیزهای ذهنتون را درگیر کرده، حتی ممکنه یه سوال براتون باشه که آیا این کلاس به دردم میخوره یا نه، اصلا آیا درست اومدم یا نیومدم. پس فکرهای مختلفی الان هست اومده سراغ شما. همه این فکرها را داخل یه جعبه یا چند تا جعبه تو ذهنتون بذارید و بذارید گوشه‌ای بمونن. بعد از کلاس بهشون فکر میکنید. و الان چشما را ببندید و به نفس خودتون توجه کنید. تمرکز را بر نوک بینی ببرید، به نفستون توجه کنید، تمرکز کنید، آگاه از دم و بازدم. اگر ذهنتون جای دیگه رفت، به آرامی ذهنتون را بیارید سمت نفستون، سمت دم و بازدم خودتون. از این لحظه ما یک سفر درونی را میخواییم شروع کنیم، سفر به سرزمین درون. و شما به عنوان کاشفان درون خودتون هستید. تصور کنید در روان خودتون، در درون خودتون میخواید حرکت کنید، قدم بزنید و وارد یک شهر میشید یا یک سرزمین میشید، یک جزیره، هر چیزی که تو ذهنتون میاد. اون بخشی از وجود خودتون هست که دارید نگاش میکنید، دارید درون خودتون را میبینید، مثل یک شهر، مثل یک جزیره، مثل یک کوه، بیابون، مثل هر چیزی که هست. ببینید این سرزمینی که دارید نگاه میکنید کجاهاش روشنه و کجاهاش تاریک. هر جایی از تمرین را تونستید انجام بدید، هر جایش هم تو ذهنتون هیچی نمیاد، مهم نیست. کجاهاش روشنه، کجاهاش تاریکه این سرزمین، این شهر. اگر خیابونای اونجا طهرواره های شما باشند یا مسائل حل نشده شما باشند، اسم اون خیابونا چیه؟ مثلا خیابان ترس، خیابان اضطراب، خیابان طرد شدگی، خیابان محرومیت هیجانی. بنابراین قدم بزنید یکی یکی خیابونا رو اونجا ببینید. اگر به خیابونای فرعی نگاه کنید، اونجا یک سری از حرفهای شما هست که گفته نشده و همیشه اونجا صدای شما خاموش بوده، کسی نشنیده. اونجا اسمش چیه؟ نیازهای شما اونجاست. تو اون کوچه ها، تو خیابونای دیگه، مثلا نیاز به دیده شدن، نیاز به عشق، نیاز به حرف زدن، همدلی یا هر نیاز دیگر، امنیت. پس طرحواره ها رو دیدید، بعضی هاشون رو، و نیازها و حرف های گفته نشده خودتون رو هم دیدید. دوباره وقتی چرخ میزنید اونجا، از کجاش دوری میکنید، کجاها رو نمیخواید نگاه کنید، از کجا خوشتون میاد، شاید در میان همه اونها یه عشق هم باشه، یه شادی هم باشه. و ببینید چه احساسی دارید الان اونجا، چه حسی دارید. از حس خودتون آگاه باشید، از بدنتون آگاه باشید، از کف پاتون نگاه کنید ببینید چه حسی تو پاهاتون هست. و تو دلتون چه حسی هست. حالا چشما رو باز کنید. حالا اگه دوست داشتید میتونید در مورد تجربتون صحبت بکنید، و همچنان که کسی صحبت میکنه بقیه میتونن، هر کسی میتونه در اون سرزمین خودش را نگاه کنه. خب کی میخواد بگه که چه خیابونهایی، چه ساختمونهایی، چه ترسایی، چه چیزایی اونجا بوده؟ آقای ابرقویی نژاد شروع شده، ما داریم صحبت میکنیم. اونجا نوشتید که آیا شروع شده یا نه؟ بله شروع شده، داریم صحبت میکنیم، تصویرمون هم هست. خب بفرمایید شما. کف پاتون، خب، و اینکه چه ترس ها، چه طرحواره ها، چه مسائلی در خودت دیدی؟
ترس.
ترس از چی؟
ترس از صحبت کردن.
خب پس شما ترس از صحبت کردن در جمع، خب به چه شکلی شما رو میترسوند؟
خواستم نمیتونم
بیان کنم. پس خواستت رو نمیتونی بیان کنی، احتمالاً انگار یه چیزی اونجا هست تو رو داره میترسونه و میگه چیزی نگو، حرف نزن. چجوری میترسونه؟ مثلا اگر تو تبدیل بشی، بقیه‌تون هم به همین شکل به خودتون نگاه کنید. اگر من مثلا با یکی صحبت میکنم، بقیه نگاه کنن به خودشون و ببینن که در واقع خودشون به چه شکلی هستن. خب اگر بشینید جای اون ترسه، چجوری خودت را میترسونی؟ یعنی با چه شکلی چی میگی که میترسی؟ مثلا میگی که حرف نزن، چی نگو، ساکت باش، خیلی بد میشه. مثلا چی میگی، چجوری میترسونی؟
نگم بهتره این حرف نزنی.
آره این حرف نزنی بهتره. خب پس انگار تو اون سرزمینی که رفته قدم گذاشتی، چون این ترس هایی دیدی. خب بقیه، حالا دوستانی که آنلاین هستن ببینید چی گفتن. استاد ما هم میتونیم از حسامون بگیم بله شفایی دست بگیرید، من میکروفون رو باز میکنم و میتونید حرف بزنید. خب دیگه اگرم خواستید بنویسید. ترس از گفتن احساساتم، احساس ناتوانی، گاهی طرد شدگی. خب حالا طرد شدگی برای شما چجوریه؟ شما مثلا هر کدومتون حس طرد شدگی چیه؟ یعنی که انگار من اگر حرف بزنم مثلا بقیه بهم میگن که چه حرفی بود تو زدی، مثلا چقدر بد حرف زدی، مثلا چی داری میگی تو، بعد من انگار طرد میشم، انگار میرم یه گوشه کز میکنم تو خودم. اون حس طرد شدگیه. خب این یه بخشی از روان خودتون رو دارید میبینید، دارید از حس طرد شدنتون، از ترس از صحبت کردنتون آگاه میشید. دیگه حالا دوستان دارن مینویسن ترس از طرد شدگی و قضاوت. اینکه قضاوت، ببینید یکی از بزرگترین ترسهای ما که اصلا باعث بسیار از مشکلات روحی روانیمون هست، همین ترس از قضاوته. خب کدوماتون نگران این هستید که آدم ها قضاوتتون بکنند؟ خب خیلی شما هستید. این که مثلا ببینید یه چیزی یادتون باشه، شاید شما تو پیجای اینستاگرام اونوری بر میگن که شنیدید که میگن آقا برات مهم نباشه چی درباره فکر میکنن. خب اون بعد شما میگه خب پس دیگه نباید برام مهم باشه. ولی اون مهم نیست، مهم اینه که تو دلتون هنوز مهمه. پس تو عقلمون ذهنمون میگی مهم نیست، من اصلا برام مهم نیست مردم دربارم چی فکر میکنن، ولی خیلی وقتا واقعا تو موقعیتش قرار میگیریم بسیار هم برامون مهمه. مثلا خیلی از افراد میان میگن آقا من خیلی انتقاد پذیرم و هر چی میخوای درباره من بگو، خب ولی وقتی که واقعا تو موقعیتش قرار، مثلا تو رابطه عاطفیش کسی بهش یه گیری بده بگه چرا اینجوری گفتی اصلا، این چه طرز لباس پوشیدن، یا یه چیزی بهش بگه طرف به هم میریزه. ولی وقتی که همه چیز اوکیه میگه که من انتقاد پذیرم. پس ما در شرایط مهم نگاه کنیم خودمون را، میترسم برخورد بدی با هم بشه. خیلی یکی از دوستان نمیشه ترس از شروع، میدانند نپذیرفتن و باور ندارن. خب ترس از تنهایی دیگه چی؟ من خیلی ترس قضاوت دارم، همه احساساتم بود که از خانم من اسماتون رو ممکن نخونم به خاطر اینکه وایس میگیرین که ممکنه خیلی راضی نباشی، که بتونید راحت حرفاتون رو بزنید. اگه کسی خودش دوست داشت میتونه بیاد بالا صحبت بکنه. خب یکی از خانم ها نوشته دوست داشتم شهر وجودیم را به خیابون هام عشق داشتم با قدرت آگاهی و نور التیامش بدم، ترس هام را دیدم، ترس از ضعیف بودن نتوانستم و نوازشش کردم و گریه کردم. یعنی خب شما با یک سری از ترس‌های خودتون آگاه شدید، آشنا شدید. خب شما که اینجا هستیدم بگید. ببینید زمانی ما رشدمون شروع میشه که اولا بفهمیم چه احساسی داریم و دوما جرأت بیان اون احساس را داشته باشیم. خب بعضی از ماها ممکنه همیشه بهمون میگفتن تو چقدر مرد قوی هستی، چقدر زن قوی هستی. خب حالا وقتی که میایم تو چنین جلساتی خیلی برامون سخته. الان من بگم مثلا من میترسم خیلی برام سخته، پس نمیگم من اون آدم قوی هستم، بقیه میترسم، من خیلی خوبم، بقیه خجالت میکشن، من نمیکشم. این یعنی من هنوز آماده نشدم. ولی وقتی میشکنیم داستان ققنوس را میشناسید؟ تو شاهنامه میگن ققنوس یه حالا جز اساطیر ایرانیه، یه پرنده هست که میسوزه، آتیش میگیره، خاکستر میشه، از درون خاکسترش یه ققنوس جدیدی در واقع شکل میگیره، ساخته میشه و متولد میشه. این کلاس به نوعی ققنوسه. یعنی شما میرید وقتی ترساتون رو میبینید، وقتی چیزایی میبینید که یه عمر ازشون فرار کردید، حالا با همین دیدنها کم کم از درون همینا یه آدم شجاع در میاد. میدونید تو دل ترسای ما یه شجاعت نهفته است. کیا دوست دارن شجاعتشون؟ حالا چه تو بیان خواسته هاشون، تو پیگیری کارهاشون، تو مثلا اظهار نظراتشون، شجاعتشون، یا مثلا تو جمعهای خانوادگی، اجتماعی، جای مختلف، کی دوست داره شجاعت بیشتری داشته باشه؟ خب دوست داریم دیگه، هممون دوست داریم. خب این نشان دهنده اینه که یه ترسی داریم. اگر دوست داریم شجاعت داشته باشیم یعنی میترسیم. و نکته جالب اینه که این ترس خودش مقدمه رشد ماست. یعنی از دل ترسه که شجاعت در میاد. یعنی ققنوس ترس میاد میسوزه، از تو درونش چی در میاد؟ یه پرندهی به نام شجاعت در میاد. یعنی آدم شجاع تولد دوباره یه ترس میشه شجاعت. خب و کسانی که ترس هاشون رو در خودشون خفه کردن افسرده میشن یا اضطراب زیاد دارن. الان بیشتر مردم یا افسردگی دارن یا اضطراب دارن به خاطر چند تا عاملی که این که ترس هاشون رو تو خودشون نگه میدارن. ولی وقتی طرف میاد میگه آقا من میترسم، من از این که جلوی جمع حرف بزنم میترسم، از این که مثلا بابامو بغلم بکنم مثلا میترسم، ترسم پسم بزنه، یعنی حتی چیزای خیلی ریزتر، یکی یا دوست دارم از این که بهش بگن دوستت دارم میترسم، بهش گیر میدم ولی بهش نمیگم دوستت دارم. خب وقتی ما اینا رو میفهمیم تازه شروع کردیم و جرأتش اولا که آگاه شدیم از چی میترسیم، اصلا ترس چیه، دوما حالا تازه میخوام شروع کنیم و بعد از درون همینا یه شجاعت میاد بالا. خب دیگه دوستان میگن که ترس از اشتباه، ناراحت کردن دیگران. خب حالا اینا از کجا اومده؟ حالا یک بار دیگه اگه برگردید تو همون سرزمینی که الان بهش نگاه کردیم، یک بار دیگه برید اونجا، چی به شما داره میگه بترس؟ یک بار دیگه نگاه کنید، چند از دوباره چشماتون رو ببندید، همون جایی که ترسیدید، همون جایی که خجالت میکشید، همون جایی که انگار دارید قضاوت میشید، کی تو ذهنتون چه چیزی چه صدایی حاکم اون شهر هست که انگار صداش داره میپیچه تو کل اون شهر و میگه تو باید بترسی، تو باید خجالت بکشی، تو باید از قضاوت شدن مثلا هراس داشته باشی، اون کیه؟ برای هر کسی متفاوته، یکی ممکن پدر مادرش باشه. خب حالا چشما رو باز کنید و یه نکته بدونید. خب میبینید هر قدم هی میریم جلوتر، میریم جلوتر. خاطر همین گفتم باشید همیشه، به خاطر اینکه لحظه به لحظه است. شاید یک ساعت دیگه به این شکل تجربهش نکنید. شاید مثلا شما اگه شب میمدید، دو ساعت دیگه میمدید، یه سری از این ترسا نبود، یه ترسای دیگه بود. شاید وایسا بعدم گوش میدید یه چیز دیگه باشه. چون احساسات لحظه‌ای ان. آدم هم تا زمانی زنده هست که نفس میکشه و تا زمانی ما نفس میکشیم که احساس داریم و اگر احساساتمون خفه بشن ما افسرده میشیم، میافتیم، میمیریم. بعضی از بچه ها در میان میگن که آقا خب من دیگه به مرحله رسیدم، نه عاشق کسی میشم، نه از کسی خوشم میاد، نه از کسی بدم میاد، راحت شدم. اون راحتی نیست. اون چیه؟ اون مرگ احساسات. و اصلا آدم اگه احساسات نداشته باشه اصلا زندگی نمیکنه دیگه، مرده متحرک میشه، ربات میشه. بنابراین لحظه به لحظه احساساتمون میاد بالا، مثل شکارچی میگیریمش، یا آها ترسم اومد بالا، یعنی مثل ناظر. من یه ناظرم، خب اینجا ترسمو دیدم، اینجا غممو دیدم، خب حالا اینا رو دیدیم، خب اون چیه که داره اونا به ما میده؟ کدومتون بودی گفتی پدر مادر؟ شما گفتی؟ خب دیگه بقیه‌تون کی؟ تو اون شهری که شما قدم زدید، سرزمینی که قدم زدید، کی شما رو داشت میترسوند؟ یا کی به شما هی میگفت سرت بنداز پایین، حرف نزن، تو خوب نیستی، تو زشتی، بقیه از تو بهترن؟ مثلا کی بود که اینا رو میگفت؟ ممکنه حتی بخشی از ذهن خودتون باشه، ممکنه نه صدای باباتون باشه، صدای مادرتون باشه، صدای همسر سابقتون باشه، خب هر کسی باشه. خب دیگه فهمیدید کی بود یا هنوز نمیدونه کی بود؟
ببخشید من این سوال دارم، نمیدونم با نمیتونم با ذهن صحبت های شما رو مچ کنم. من ترس از این دارم که وقتی با اطرافیانم، یعنی خانواده، خصوص خانواده هم، وقتی که مسئله پیش میاد قهر میکنن، چون مثلا همسرم خیلی دست به قهرش عالیه، این باعث میشه
قهر مال خانواده هست بیشتر یا مال آقایونه؟
آره اما ایشون قهر میکنه، یعنی چون میخواد مثلا به قول خودش میخواد به من در با من عصبانی نشه، میره چند روز لایک خودش، بعد چند روز برمیگرده. اما این برای من بزرگترین لطمه است، یعنی احساس میکنم این دومی از اون دعوای اولی برمیگرده.
وقتی قهر میکنه، من به خاطر که دوستان حالا بشنون اونه که آنلاین هستن، وقتی که همسرتون قهر میکنه، یعنی وقتی بحثتون میشه ایشون قهر میکنه، درسته؟
بله. وقتی به جایی میرسه که بقول شما انتقادو نمیپذیره و فکر
ایشون قهر
میکنه، میره در اتاقشو میبنده تا چند روز با من حرف نزنه. این بدترین چیزی که برای من
آفرین. خب پس ببینید الان شما همتون برید تو همین فضا، ما هر کسی که یه سوال میپرسه بقیه رو هم میبریم همزمان با اون فرد که برن اونا هم تجربه بکنن و احساسات خودشون را ببینن. فرض کنید شما هستید، حالا همزمان شما خودت هم نگاه کن به خودت، خب که با کسی که حالا به هر حال رابطه عاشقانه، صمیمانه، همسری، هر چیزی، یه رابطه اینجوری دارید، وقتی بحثتون میشه اون میره تو خودش، درو میبنده و دیگه نمیخواد با شما حرف بزنه. بری تو اون سرزمینه، الان خودت هم برو تو همون سرزمینه، چه حالی پیدا میکنی؟ تو چه حالی پیدا میکنی؟ اون آدم رفته در رو بسته اصلا، نمیخواد با حرف بزن، تو چه حالی پیدا میکنی؟ از حال خودت آگاه باش. خب چه حالی پیدا میکنی؟ حس چی؟ استراب
شدید. آها. برای این باید بهش طرف مقابل هم مثل باج بدم.
آها. پس یکی از دوستان ببخشید، یکی از دوستان میگه که من اضطراب پیدا میکنم. خب این اضطراب زیرش یه حس دیگه است. شما هم احتمالاً مضطرب میشی، در میزنی، ناراحت میشی، عصبانی میشی. خب یه شکلی از اضطراب پیدا میکنیم بعضی هامون. چرا؟
ترس.
زیرش میترسی. اضطراب خودش احساس نیست، یه ویژگیه که در واقع ما داریم میلرزیم، ولی زیرش یه ترسه. میترسی، چون میترسی ممکنه باج بدی به طرف، ممکنه بگی باشه غلط کردم، تقصیر من بود، بیا، یا ممکنه بره درو بزنیم، بخوای اصلا بره بهش بتوبی، باش بجنگی، همش به خاطر احتمالا ترسه. شما هم میگی ترسی که دیگه ممکنه یه چیز دیگه برش ایجاد، خود شما زیرش میترسی. ببینید مثلا همسر من، همسر شما، پارتنرمون، هر کسی که باهاش هستیم، ما دوستش داریم یا نه، به هر حال بهش عادت کردیم دیگه، با هم بودیم یه مدت، حالا این فرد بحثمون شده، رفته تو اتاق درو بسته، اصلا با ما حرف نمیزنه. یکی از عزیزان میگه که من اونجا استرابم میاد بالا. میگم زیر استراب چی؟ میگه میترسم. ترس از چی داری؟ اون لحظه که مجبوری بهش باج بدی، میترسی چی بشه؟ خب پس ایشون میترسه از دستش بده. در اصل میترسه خودت از دست بری. چون ببین ترد شدن همون رها شدگیه دیگه، تحواره رها شدگیه، آره دیگه، ناامنیه دیگه، پس زیرش ترسه. خب یعنی این نیست که ما عاشق اون آدم باشیم، شاید هم دوستش داشته باشیم، ولی میترسیم از اینکه الان تنها شدیم، هیچ کس نیست، میترسیم، ترس خودمون اومده بالا، انگار همون کودکیمون یه بچه‌ای شده که مادرش ولش کرده، هم مادره رو دوست داره، هم از دست مادره ناراحته، پس میترسه. بنابراین ترس تو اومده بالا. اینکه آیا کارشون درسته یا نه، شاید بگیم آقا کارش اصلا اشتباه است، ولی در تو داره چه اتفاقی میفته؟ تو هم ترسای خودت میاد بالا. شاید چون ترسات میاد بالا دیگه واکنش درست نشون ندی، شاید تو هم هی گیر بدی بیشتر بهش، شاید غر بزنی، شاید مثلا خودتو دست کم بگیری باج بدی، اونم بدتر بکنه. ولی وقتی ترست رو در خودت حل میکنی، به خودت اطمینان پیدا میکنی، امنیت درونی پیدا میکنی، دیگه مهم نیست که ایشون بره درو ببنده یا نه، بعد دیگه اون میدونه که اون رفتارش دیگه رو تو جواب نمیده، دیگه اون کارو نمیکنه. پس ما وقتی رو درمان خودمون کار میکنیم، رفتار بقیه تا حدی عوض میشه. خب حالا دوستانی که اینجا هستن میگن که آقا من اولش استرس میگیرم، در چنین مواقعی میگم، ولی بعدش حالا یه ذره اشتباه تایپ، بعد سعی میکنم قوی تر از قبل بلند بشم، چون اخیرا با من خیلی بد رفتار شده. خب پس شما هم چنین تجربه داشتید. خب استرس میگیرم، همون لحظه ای که استرس میگیریم اونجا دردمون اونجاست، اونجا یه بخشی از همون شهره هست که تا الان ندیدیمش، هی گیر میدیم به اون آدمه، هی به این اون میپریم. اما آقا در خود من یه ترسی وجود داره، پس من میخوام از ترس خودم آگاه بشم. من وقتی به شدت ناراحت میشم از کسی یا چیزی، بروزش با خشم برام، خب بعضیا با خشم، بعضی گریه میکنم، بعضیا دور میشن از صحنه، بعضی اصلا میرن توی رابطه دیگه، هر کسی یه کاری میکنه. شما بله، بعضی هم مثل ایشون احساس، یعنی در واقع انگار اون صدایه هست، اون سرزمینه هست که چند لحظه رفتید، انگار یه بلنگو پخش میشه، چی بهت میگه اون بلنگوه؟ میگه تو مشکل داری که اون ولت کرده. خب پس تو مشکل داری، صدای تو مشکل داری میاد بالا. خب بقیه‌تون چه؟ خب باز دوباره که از دوستان نوشته، من تو استراب میمونم، بیقرار میشم و دوست دارم خودم رو بکشم. یعنی اونقدر دیگه، چرا؟ نگاه کن چه چیزی، اون سرزمینه اونجا چه صدایی پخش میشه که میخوای خودتو بکش؟ اون صدای چجوری بهت میگه خودتو بکش؟ به شما الان، شما خودتون رو ببرید تو اون فضا، به فرض اینکه اونقدر بهتون داره فشار میاد که دیگه دلتون میخواد خودتون رو بکشید، خب چی داره بهتون میگه که خودتون رو میخواید بکشید؟ چرا میگه باید خودتو بکشی؟ چون میگه که تو اونقدر بیارزشی، به در نخور هستی که فلانی ها تو اذیت کرد، یا اون تو یه مشکلی داشتی که اون رفت، تو یه مشکلی داشتی که اون در بسته، پس در دنیا به رود بسته میشه اون لحظه. ببینید در اون لحظه الان شما که تجربه کردید، در اون لحظه سلام بفهمید باشم، در اون لحظه آدم ها انگار به بنبست میرسن. تو زندگیتون به بنبست رسیدید؟ خیلی وقتا میرسیم یا رسیدیم قبلا تجربه شو داشتیم. خواهش میکنم، خواهش میکنم. وقتی به بنبست میرسیم یعنی همینجا، یعنی چی؟ یعنی این که انگار رها شدیم، استیصال. بدترین حالتی که به یک انسان دست میده استیصاله، استیصال یا درماندگی. شما تجربه کردی دیگه، تجربه این که انگار هیچ کاری از دستم بر نمیاد، انگار ناتوانم، هیچ کاری نمیتونم بکنم، اون میشه استیصال. استیصال باعث میشه که ما هیچ کاری نکنیم و زندگی رو از دست، افسرده میشیم. خب حالا اومدید اینجا با دارید تو اون شهر نگاه میکنید، تازه فهمیدید یه بخش استیصال هم دارید، تازه فهمیدید یه چیزی هم اونجا داره میگه تو به درد نمیخوری، تازه فهمیدید یه چیزی میگه که آقا تو خیلی بی‌ارزشی. خب همینا رو یکی یکی دارید در مورد خودتون میبینید. ولی یه چیزی حواستون باشه، شما فقط دارید کشف میکنید، توشون غلط نخورید که وای چقدر من مشکل دارم. خب شما فقط انگار یه ذره بین گذاشتی، فقط داری نگاه میکنی، تو اینا غرق نشی که چقدر من مشکل دارم، چقدر من بدبختم، بیچارم. خب دیگه که از عزیزان میگه که همسرم غرق میکنه، احساس میکنه از خانما میگه که ما فکر میکردیم خانما بیشتر غرق میکنه، پس الان یکی یکی میگن آقایون غرق میکنن، پس منم دیگه شروع کنم یاد بگیرم غرق کنم. میگه همسرم غرق میکنه ولی احساس میکنم ضعیفه. البته معمولا خانما وقتی همسرشون زیاد غرق بکنه، احساس این بهشون دست میده که اون ضعیفه. چی؟ آقایون سربازی باید برن، کار باید بکنن، غرق نکنن. خانم ها همه میگن اینا، میگن که آقا مرد وقتی خیلی غرق میکنه، حالا یه بار دو بار بذارید غرق بکنه، ما یه بار بذارید غرق کنه، خب ولی میگن اگه همسرمون زیاد غرق بکنه یا پارتنرمون زیاد غرق بکنه، اسم میکنیم ضعیفه. این حس زنانه است البته. خب خانم دوست داره معمولا، آره این ربط به این کلاس نداره، ولی خانم ها اغلب دوست دارن مردشون قوی باشه که بتونن بهش تکیه بدن، ولی وقتی مرد غرق میکنه، اون خانم این حس بهش دست میده که این مرد ضعیفه و خب این که ضعیفه، منم که ضعیفم، پس چیکار کنم دیگه، کی قراره جمعش بکنه کار رو؟ انگار دو تامون تو یه رودخونه داریم چیز میکنیم، دو تامون داریم غرق میشیم، هیچ کس نیست اون یکی نجات بده.
استاد بعضی وقتا قهر یه طرف یا سکوتش یا عقب کشیدنش دلیل بر این نیستش که مثلا، یعنی واقعا قهر نکرده، بلکه میخواد سوخت روی اون آتیش نریزه مجددا.
ممکنه کنارگیری، بله ممکنه اونم باشه، بله. خب متشکرم. یکی دیگه از عزیزان پس درد دلا شروع شده در مورد همسرشون. یکی دیگه از خانم‌ها میگه همسر من هم خیلی قهر میکرد، انقدر من باهاش حرف زدم که این چه کاریه میکنی، و گاهی بهش میگفتم اگه همینطور ادامه بدی منم ادامه میدم. نتیجه چی شد؟ نتیجهشو نگفتن البته. نتیجهش هنوز معلوم نشده، ولی بعدا جلسه آینده میگن چه نتیجه بوده. دوباره یکی دیگه از خانم ها گفتم، میگه قهر میکنه، گوشی رو هم جواب نمیده، به نظر من پس همه من قهر میکنه، من فکر کنم فقط خودم قهر میکنم. پس آخه همسرها شوهراتون که نیومدن که درمان بشن، شما اومدید و شما رو خودتون کار کنید. خب البته بعضی وقتا خانم ها هم دیگه اونقدر تندتون قهر میکنه، یا مثلا یه چیزی برای مرد اونقدر مهمه و خانم بهش بیتوجهی میکنه، که اون مردم شاید با اون کار میخواد حال طرف مقابل را در واقع جا بیاره، یا بهش ثابت بکنه که کارت خیلی بده، منم میتونم مثل خودم. حالا الان که تا طرف ناز کنه یا ناراحت بشه، دیگه همه چیز کنسل میشه. یکی دیگه از خانم ها گفتن، شما هم اعتمالا پس تجربه داشتید که شما خواستید یه ذره ناز کنید، اون ول کرد رفتم اینجوریه. خب و آخر نفری که میخونم میگه واقعا چقدر دردناکه آقایون قهر میکنند، خیلی باعث تأسف. خب ببینید چیزی که شما گفتید چه چیزای باز کرده. بفرمایید.
مثلا بخشی برگردیم به بحث سابق. آره. خواستم ببینم انواع ترس از دید روانشناختی یا متعبیر درمانی چیا هست؟ ما در خودمون کشف کنیم.
بله.
انتعداد ترس هست. من ببینم مثلا اولی رو دارم، پنجمی رو دارم. این امکان هست که بیان بشه؟
خب میگن که انواع ترس چیه. خب من یه نکته اول بگم، به تعداد آدم‌های روی زمین ترس وجود داره و هیچ دو نفری مثل هم نمی‌ترسند. این نکته اول. بنابراین ما نمیتونیم مسائل انسان‌ها رو دسته‌بندی بکنیم. خب حتی ما نمیتونیم تو روانشناسی بگیم که مثلا این آدم حتما باید ازدواج بکنه، یه آدم حتما باید خوشحال باشه، حتما باید اینجوری باشه اونجوری باشه. بعضی از آدم ها اصلا ازدواج کنن آرامششون واقعا به هم میریزه، شاید همینجوری برنجلا راحت تر باشن خودشون. بنابراین آدم هر این کلاس رو ما برگزار میکنیم، حالت دستوری نیست که من به شما بگم حتما باید تو رابطتون اینجوری باشی. حالا ممکنه یکی دوتا چیز کلی باشه، ولی آدم ها احساسات متفاوتی دارن. وقتی احساساتشون رو میشناسن و تنظیم میکنن، خودشون میفهمن چه کار باید بکنن. یعنی همه شما، یه کتاب نوشتم به اسم دیدار با استاد درون، همه شما همینجا هست، همه شما یه استادی تو درون خودتون دارید. خب فقط کافیه این سنگ ها جلو پاتون برداشته بشه. نقش ما اینه که سنگ ها رو برداریم، شما رو ببرید تو اون سرزمین ترساتون رو ببینید، بعد خودتون میفهمید که اصلا با یکی چجوری برخورد، اصلا عاشق کی بشید یا نشید. اما در مورد اون چیزی که میگید شاید چند تا مثال کمک بکنه که شما ترس، شما میگید میخوام ببینم که چه ترسی داریم. خب من میتونم چند تا مثال بزنم، ولی که بگم دقیقاً 5 نوع ترس داریم این درست نیست. خب شماها از چه چیزایی تو درونتون میترسید؟ مثلا یکی میگه من یکی از ترسه که همین ترس از طرد شدن بود. دیدی الان متوجه شدید؟ این که مثلا یه حرفی مثلا یکی از دوست داریم میترسیم که طردمون بکنه و بگه دوستت ندارم. وقتی بگه دوستت ندارم انگار دیگه ما رفتیم یه گوشه کس کردیم اونجا و حالمون داره بد میشه. دیگه ترس از چی؟ ترس از دست دادن، مثلا پولمون رو از دست بدیم، زندگیمون رو از دست بدیم، کسی که دوستش داریم از دستش بدیم. و دیگه چه مثالی از ترساتون شما میتونید بگید؟
در ارتباط با از دست دادن، اگر تو سن کم همچون چیزی اتفاق بود، آیا این تجربه
بله
میتونه همون اثرات مثبت رو داشته باشه که در سن بزرگسالی، حالا هم سن خود من دیگه برات خیلی مسائل حل بشه؟
بله.
شما این چیزی که فرمودین که نگاه بکنیم به اون شهر، من شهر غم نمیخوام بگم کامل نیستم، سر تا پا نقصم، اما اون شهر دیگه برای من یه شهر تاریک نبود.
نبود خب خیلی خوب.
چون صدمه ای که تو سن پایین از حالا از دست دادم، حالا همون مال بود هرچی خوردم، اون یه تجربه مثبتی در من ایجاد.
بله ممکنه تجربیات قدیمی برای ما مثبت باشه، ولی
برای من نبود مثبت. اون موقع برای من یه درد بود. آها.
خب شاید دردش را حل کردید. ببینید میگن که یک سری تجربیات، ببینید الان اگر شما ترس از دست دادن دارید حتما قبلا یه چیزی از دست دادید تو بچگی، یک کسی شما رو پس زده، یک کسی شما رو ناامید کرده تو گذشته. ولی میگن که ممکنه ما تو گذشته یه تجربه بدی داشتیم، یه چیزی از دست دادیم، ولی ازش درس گرفتیم و الان رشد کردیم، الان باعث رشدمون شده. خب اگر این انتخاب کرده باشیم خوبه، ولی ممکنه زیر این همون بخشی از ما، مثلا 5 سالگی ما هیچ کس ندیدش، مثلا یه غمی هنوز باشه تو درون ما که جاهای خودش رو داره نشون میده، غمی که یه زمانی من اون موقع دوست داشتم یکی بیاد منو بغل کنه بگه آقا درکت میکنم، میدونم داری ناراحت میشی، میدونم اشک میریزی، من همراهتم، هیچ کس نبود، منم دیگه مجبور شدم بگم آقا این احساس غم و ترس و شرم و اینا رو بذارم کنار، چون برای کسی مهم نیست. خب شاید یاد میگم دو تا حالت داره، یا واقعا ازش درس گرفتیم بعد حل و فصلش کردیم، یا نه سرکوبش کردیم. سرکوبش کردیم یعنی چی؟ یعنی فهمیدیم آقا هیچ کس احساسات من براش مهم نیست، پس ولش بکنم. ببینید کدوم یکی است. خب پس گاهی وقتا ما سرکوب کردیم. وقتی سرکوب میکنیم احساساتمون رو، درس مثبت گرفتی و رفتی جلو. بسیار عالی. خب بنده اگر احساسات را سرکوب کنیم اضطراب پیدا میکنیم، اعتماد به نفسمون کم میشه و توانایی هامون نمیاد بالا. خب حالا در طول دوره که با هم هستیم، هر چقدر شما احساسات خودتون را بشناسید با روشایی که خواهم گفت و حالا تمرین میگیم، هر چقدر احساسات خودتون را بشناسید کم کم احساسات در واقع برعکسش میاد بالا، احساساتی که بهمون کمک میکنه. خب کدوماتون یه همکلاسی دوستی کسی داشتید که الان خیلی از شما موفق تره، ولی اون موقع شاید شما موفق تر بودید، حداقل در یه حد بودید. خب خیلی همون، خب یه حس، فقط اون یه حسی بهش گفت برو سراغ موفقیت، شاید خودش هم اصلا نمیدونه چی بود، یه حس، یه انرژی تو درون هولش داد به سمت موفقیت. ولی یکی ممکنه میخواست حرکت بکنه، یه چیزی دست پاش بسته. پس حس درونه، یعنی همه موفقیت ها و شکست های ما احساسات ما هستن. خب ما 7 نوع احساسات داریم که حالا میخوایم تقریبا حالا باز مخلوط می، مثل رنگ ها هستن که میگیم 4 تا رنگ اصلی داریم، بعد اینا قاطی میشن دیگه بی نهایت رنگ درست میشه. ولی حالا یه چند نوع احساسات داریم، اینا رو بشناسید در طول هفته، ببینید احساستون تو اون شهره که قدم میزنید کدوم یکی از این احساسات بیشتر میاد بالا. خب احساسات پایه اساسی ما یکی شادیه. خب حالا شما شادی رو چجوری تجربه میکنید؟ وقتی شاد میشید چه زمانی شاد هستید؟ آخرین بار کی شاد بودید؟ به صورت طبیعی، نه اینکه بگید آقا یه مواد زدم خیلی جاد خالی خیلی خوب بود و حال بهم داد و اینا. اونا خب به صورت مصنوعی شاد شدیم. شادی که از طریق حسمون بوده باشه.
کی بوده؟ باشه.
خبر خوب شنیدی؟ کار خوبی انجام دادی؟ خب چجوری در بدنت حسش کردی شادی را؟ بدنت به چش، آیا بدن به این شکل بوده؟ سر پایین بوده، دست پا جمع بوده؟ یا ببین، پس شادی یه انرژی که همین که ما شاد میشیم بدنمون بازتر میشه. همتون وقتی همین الان خودت که داشتی صحبت میکردی سرت اومده بالاتر، بدن بازتر میشه و شاید یه حس آرامش هم توش باشه. بنابراین احساسات ما رو بدن ما اثر میذاره. به همین خاطر کسانی که احساساتشون رو میشناسن حل و فصل میکنن جوانتر میمونن، چون احساسات رو بدن تأثیر میذاره دیگه، کمتر مریض میشن. اغلب وقتی میری دکتر میگه مثلا معده‌ام درد میکنه، میگه خب فکر منفی نکن، یا میگه مثلا استرس گرفته، یا مثلا میگه که تیروئید دارم، یا میگه فلان مشکل دارم. در بسیاری از مواقع میگه خب استرس داری دیگه. خب پس ببینید استرس به خاطر همون احساسات منفی که به ما دست میده. حالا وقتی احساسات دیگری ما تجربه بکنیم رو بدنمون اثر میذاره. یعنی میخوام یه چیزی بگم و اونم اینه که احساسات مقدم بر بدن ما هست. یعنی احساسات، شاید بگیم خب من اگه بدنم خوب باشه احساس خوب پیدا میکنم، ولی برعکسه، احساس خوب باعث بدن خوب میشه. و ممکن دو نفر با هم مریض بشن، یکی کلا زندگیش دیگه نابود میشه، یکی میگه خب مریض شدم دیگه دوباره خوب میشم، چون حساشون با هم فرق میکنه. خب حالا این هفته یه ذره به حساتون توجه کنید. اگه میخواید موفق بشید، آخرش موفقیت یه حسه، یعنی تلاش بعد از حسه ایجاد میشه. خود شما آیا بوده یه زمانی بشینید شب و روز کار بکنید ولی خسته نشید؟
آره.
خب یه حسی بود، ولی بعض وقتا یک ساعت کار میکنه خسته میشه. شاید این کار قشنگتر هم باشه، پول بیشتری هم توش باشه، ولی خسته میشید.
وقتی کاری که خیلی دوست دارید انجام
بدید. پس ببینید احساسه هست، احساس باعث میشه ما انرژی بیشتری برای کار داشته باشیم. شما مثلا میگی که من دوست دارم سخنرانی گفتی میخوام بکنم،
فن بیان
دیگه. کی دوست داره فن بیانش مثلا روش بازتر باشه، راحت‌تر حرف بزنه؟ خب اغلب اینجوری هستید. خب حسه. بعضی از افراد اصلا کلمات رو دقیقا بیان نمی کنن، صدای قشنگ هم ندارن، ولی همه بهشون گوش میدن. چرا؟ ممکنه صدای شما خیلی قشنگتر باشه ولی صحبت نمی کنه. چرا؟ اون حسش بهتره. پس همش حسه. جان؟
آموزش هم
هست ولی حسه. چی؟ خب حسش مهم، اون حسه است که حتی بعضی ها اصلا صدای خیلی خوبی دارن ولی اصلا خیلی کم روان حرف نمیزن. حسه مهم اینه که ما چقدر حس داریم برای حرف زدن، چقدر حس داریم برای ارتباط با آدم ها. پس حس خیلی مهمه. شادی رو گفتین که حالا ببینید شادی اگه فکر میکنید اگه خیلی پول بیشتری داشتید حالتون بهتر بود. تحقیقات روانشناسی نشون داده که تا یه حدی پول به شادی کمک میکنه، نباشه کمک نمیکنه. خب تا یه حدی، مثلا فرض کن شما ماهی 200 میلیون داشته باشید دیگه، حالا هرچی بیشترش داشته باشید دیگه کاری باشه نمیتونه بکنه. مثلا حالا شاید یکی بگه 300 میلیون، اصلا 500 میلیون، بعضی اصلا ماهیانه چند میلیارد دارن ولی حالا خوب ندارن. تا یه حدی بله، اون پوله باعث میشه شما اصلا سفر برید، غذای خوب بخورید، تفریح، حتی چنین کلاسی بیاد. خیلی دوست داشتم این کلاس که اصلا هزینه‌اش بسیار اندکه، خیلی دوست داشتم بیان که فقط به خاطر شاید پولش نمیاد. بنابراین شما وقتی پول داشته باشی خیلی کارا میتونید بکنید، ولی برای شادمانی اصیل پول یه قسمتی از کار هست ولی کافی نیست. اون حسه باید باشه. حسه باعث شادمانی میشه، رضایت از خود باعث شادمانی، این که شما چقدر خودتون رو قبول دارید اون باعث میشه. خب پس یکی از حسامون شادیه، یکی و همه احساساتی که طبیعت به ما داده یا خداوند به ما داده همه نقش دارن، هیچ کدوم علکی نیستن. یعنی شادمانی برای اینه که ما رفرش بشیم و امید پیدا بکنیم به زندگی. اگر شادی نداشته باشیم در طول مثلا هفته، در طول روز، حالا یه موقعی ممکنه واقعا یه روز دو روز یه مشکلی برامون پیش اومده باشه، ولی اگر بیشتر مواقع ما شادمانی نداشته باشیم فایده ای نداره، یعنی امید رو از دست میدیم.
مشکلاتی هستن
یه روزه
نیستن، یک
ساله
چند
سالن
اینا
اصلا یه سری مشکلات، یه سری مسائل هست. اصلا ببینید یه چیزی بدونید، زندگی همراه با رنجه. یعنی اصلا زندگی، حتی شما همین که پا میشین میایید این کلاس، بدون رنج که نمیایید، هم باید پول بدید، هم باید بیاید اینجا بشینید، هم یه سری دردای خودتون را باید ببینید. یه تایمای بحران پیش میاد، ولی هر چقدر شما از درون قوی تر باشید راحت تر میتونید بحران را مدیریت بکنید. برای همه ما بحران ممکنه به بزرگ یا کوچیک، بچه کلاس اول ابتدایی ممکنه پاکونش را گم کنه، اون بحرانه براش. ولی وقتی که مثلا میشه 40 ساله، شاید وقتی همسرش از دست میده بحران میشه براش، دیگه پاکونش هزار تا هم از دست بده براش مهم نیست. یعنی هر چقدر ما از نظر روانی بزرگتر میشیم، بحران ها کوچیکتر میشن برامون. پس شادمانی یکی از احساساته. آخرین بار کی احساسش کردید؟ امروز یا امشب چجوری میتونید شادی را حداقل به صورت مصنوعی تجربه بکنید؟ شما تو کارتون فعلا زیاد دارید نه؟ خب چجوری؟ مثلا با رقص، با آواز، با قلیون، با چی؟ پیدا کردن خود هم هست. بله چی؟ بله همیشه هم اینجوری نیست که مثلا بگیم آقا مثلا برم فلان ماده رو مصرف کنم. الان خیلی از جوان ها دهه 80 ها اینا، خیلی هاشون متاسفانه دنبال شادمانی از طریق یک وسیله بیرونی هستن. مثلا از طریق خیلی ها که میان پیش ما، من اینا رو میبینم، انواع مواد مخدر عجیب غریب میگن، خودشون درست میکنن، قاطی میکنن، بعد میگه اون قبلی دیگه جواب نمیده، یا مثلا با رابطه های مختلف، رابطه جنسی یا با مشروبات، با چیزهای مختلف.
اصلا این کلا هم که میخواد بهشون بدیم هیچ
کنتاکشون نمی کنه. خب چون اونا محدودیت نداشتن. بچه ها یه محدودیت هم باید داشته. حالا اونایی که بچه دارن، یعنی همه ما یه سری نیازها داریم. خب همه ما نیازهایی داریم، اگه نیازمون برآورده نشه حالمون بد میشه. هر وقت حالتون بد بود تو زندگی، بفهم متوجه باشید که تو اون شهره حالتون بده، مثلا رفتید افتادید توی کوچه اونجا حالتون بده، خب اونجا یکی اونجا نیازتون نیستش، نیازتون برآورده نشده. چه نیازهایی؟ من چند تا از نیازها رو میگم. نیاز به امنیت. خب انگار میترسیم، مثلا اون موردی که شما گفتید درو میبنده میره. چرا شما حالتون بد میشه؟ چون نیاز به امنیت دارید. وقتی اون میره، یه خانم میگفت که همسرش، حالا همسرش خیلی کارهای بدی هم میکرد دیگه، میگفت که با تمام کارهای بدی که میکنه، حالا مثلا بی وفایی میکرد، حرفای بدی میزد، میگفت که وقتی که میخواد بره، حالا خارج بودن، وقتی میخواد از خونه بره، با اینکه اولش دعوا میکنی، من دعواش میکنم، جیغ میزنم، چون خیلی اصلا وحشتناک کارش بد بود، میگه ولی وقتی میخواد بره میفتن دنبالش، تو رو خدا نرو، غلط کرد، اصلا تقصیر من، بیا. میگه وقتی میاد باز دوباره حالا بعد که چرا اومد اصلا این. چون اون لحظه که اون داره میره، این ترسش میاد بالا. چرا میترسه؟ چون تو بچگی هم مادرش قهر میکرد، ول میکرد، میرفت، این میره تو بچگی خودش. اون خانم خیلی جا موفقه، خیلی تو زندگیش موفقه، ولی این تیکه، این کوچه تو درونش هنوز چراغش روشن نشده. این کوچه ترس توشه هنوز روشن، هنوز میترسه بره توش و بگه برو گم شو، هر علتی میخوای بکنی بکن، یا برو هر جهنم میخوای برو، هنوز به اون مرحله نرسه. چون انگار با رفت، میگه با رفتنش انگار یه تیکه از وجودم میره، میگه نمیخوامش، دوستش ندارم، متنفرم ازش، ولی وقتی میخواد بره یه تیکه از وجودم میخواد بره. بعد چند جلسه کار کردیم دیگه، دوباره همسرش یه ما پیش از همین کاره کرد، این بار دیگه زنگ زد چند روز پیش، گفت که دیگه این بار اصلا کاری بهش نداشتم و دیگه بخواد برگردم من دیگه نمیخوامش، دیگه کلا میخوام ازش جدا بشم. بعد همسرش هم عکس خودش و یه خانم دیگه رو گرفته و برای این فرستاده و میگه دیگه این بار دیگه دنبالش نمیرم، دیگه اصلا آروم شدم، تازه رفت حالم بهتر شده، تازه میخوام در واقع به مرحله رسیدم که دیگه نمیترسم از رفتنش. پس ببینید ترس ها رو شما دارید میبینید. خب هر جایی که پس نیازاتون برآورده نشد چی؟ حالتون بد میشه. شادمانی درونی چه زمانی هست؟ زمانی که نیازهای عاطفی ما برآورده میشه. مثلا نیازهای عاطفی چیه؟ امنیتی که مثال زدم دیگه، عشق. کدوماتون عشق حداقلش گهواره دارید تجربه میکنید تو رابطتون؟ عشق بدون قید و شرط. ببینید حالا که هم کم متوجه میشیم، ما خیلی وقتا ترس هامون رو به اسم عشق نشون میدیم. عشق آزادی میاره. عشق آزادی میاره یعنی چی؟ یعنی ما اغلب وقتی که عاشق میشیم اسیر میشیم، یعنی طرف
گرفتار.
آره گرفتار میشه، چون اون به خاطر ترسش میترسه از دستش بده. ولی عشقی که آزادی میاره یعنی اونقدر من به خودم دیگه اطمینان دارم، خودم رو دوست دارم، من خودم خوبم، که اگر اون بره از خوبی من چیزی کم نمیشه. این باید درونی بشه. پس ما نیاز به عشق داریم، نیاز به در واقع امنیت داریم. یکی دیگه از نیازامون محدودیت هم هست. این بچه‌ای که میگید بعضی از حالا ما که زمان ما شاید اگه یه سیب زمینی هم بهمون کادو میدادن کیف میکردیم، ولی الان ممکنه بچه هر چی براش میگیری میگه کم برای تولدش مثلا، بعد از چند ماه قبلش میگه خدایا امسال چی براش بگیرم، به خاطری که محدودیت رو تجربه نکرده که آقا زندگی همراه با محدودیته. یعنی تو یه جایی هم باید به خاطر همین از همون بچه که از 7-8 سالگی رابطه جنسی دارن، خیلی هاشون همه چیز رو تجربه میکنن و هیچ محدودیتی هم ندارن و دیگه اینا از اون ور بوم میافتن برعکس نسلهای قبلی. هر چیزی باید محدودیت خودش هم داشته باشه. پس اینا نیازهای ما هستن. خب شادی را که گفتیم، یکی دیگه از احساساتمون غمه. همه شما گهگاهی غمگین میشید و طبیعی هم هست. خب منطقه غم دو نوع هست. یه غمی که ما از بچگی داشتیم به خاطر محرومیت هیجانیمون که دیشب درباره صحبت کردیم، غم از دست دادن، غم تنهایی، غم بدبختی اونا. یه غم هم مثلا یه رابطه داشتیم خیلی دوستش داشتیم از دست رفت، الان سوگواری داریم میکنیم. این سوگواری خوبه. الان دیدید وقتی که مثلا دو نفر از هم جدا میشن، بعضی میان این اینستاگرام خیلی فرهنگه، کل دنیا رو خراب کرده، حتی آموزش ها رو خراب کرده. بسیاری از شما یعنی خیلی کم تک و توک پیدا میشه چیزی تو اینستاگرام از نظر روانشناسی، مثلا مطالب آموزشی روانشناسی باشه که واقعا پایه علمی داشته باشه. خب مثلا طرف میاد اونجا میگه که اگر زنت اینجوری گفت اینجوری بگو، اگر شوهر، در حالی که هزار تا داستان هست که یک زن اون حرفا میزنه، چه چیزی پشتشه؟ همه مثل هم نیستن. من الان بهتون گفتم به تعداد آدمای دنیا عشق وجود داره و ترس وجود داره. حالا اینستاگرام چیکار میکنن این آدما؟ میان و مثلا جدا میشن از هم. جدایی دردناکه، جدایی عاطفی. شما یکی که یه زمانی عاشقش بودی، باش رابطه جنسی داشتی، بغلش کردی، کلی باش خاطره داشتی، حتی اگر بعداً خیلی هم تو رو اذیت کرد، وقتی میخواد جدا بشه ازت، بالاخره دردی داره. اون درد اون طبیعیه. اون غم غم سالمه. اینکه ما اونجا اگه شما تو 5 تا رابطه تا الان بودید و هر کدوم که رفتن هیچ ناراحت نشدید، یعنی یه مشکلی دارید، یعنی شما نمیتونید غم رو تجربه بکنید. پس شما تا غم رو تجربه نکنید عشق رو نمیتونید تجربه بکنید. خب حالا اینا چیکار میکنن؟ میان جشن طلاق میگیرن. سلام بفرمایید. خب جشن طلاق میگیرن بابت چی؟ اون جشن نداره، اون سوگواری داره. خب بعد پس یاد میگیرم بقیه هم پس میگن خب حالا از دستش دادم اشکال نداره، میزنه میرخصه، ولی شب که میخواد بخوابه تو درونش حالش بده، بعد یه قرص مصرف میکنه اون حس بد رو سرکوب میکنه، بعد مثلا مشروب میخوره که اون حس بده در واقع سرکوب بشه، ولی اون به شکل سرطان، به شکل بیماری، به شکل ریختن موهاش یا به شکل در واقع استراب خودش نشون میده. پس همه ما یه تایمی نیاز به غم داریم، منطقه غم سالم، غمی که من آگاه هم از خودم، به خودم اجازه میدم غمگین بشم تا بتونم یه پرونده رو ببندم و رها کنم. اینا حقوق ما هست.
مراحلشون
باید آره مراحلش باید بگذاره.
چه چیزی هم دست داده؟
بله.
مسائل مالی هست، مسائل عشقی هست، روابط عاطفی هست، طلاق هست، چون مرد هست.
بله سوگواری برای چی؟
من خدمتتون گفتم اونم یه نوع دست دادن، یعنی
اون لحظه از دست
که خدمتتون گفتم مثلا قهر کردن اما در شکل خیلی خیلی خفیف‌ترش. که مثلا یکی قهر میکنه بود حالا ممکنه خواهرش باشه برادر باشه تا یه حدی ممکنه ازت دور بشه تا یه زمانی یه محدوده زمانی یه بازه زمانی ممکنه اصلا نخواد شما رو ببینه بعضی وقتا ممکنه طولانی بشه نوعی از دست دادنه
بله.
این هم شاید مراحلش برش واجب
بله.
باشه که ما بتونیم تا
حد بله وقت درسته آره وقتی که ما کسی مثلا تردمون میکنه یا مثلا دیگه به تلفنمون جواب نمیده ما حس از دست دادن پیدا میکنیم و اگر حالا قبلا ما این پرونده رو نبستیم همیشه این برای ما تکرار میشه ببینید یه چیزی هم بدونید تا زمانی که ما یک سری پرونده ها رو نبندیم اونا هی تکرار میشن مثلا شما ازدواج میکنید با یه آدمی که خیلی رفتارش بده بعد جدا میشی با یه آدم دیگه تا اون حسه تو درونتون تغییر نکنه آدم ها میان که انگار همون زخم راهی بیارن بالا زخم ترد شدن راهی به شما بدن خب پس ما سریع اینا رو بگم آره ولی اینکه چند وقته و چقدره بسکی به آدمش داره و زمان رابطه داره خب پس یکی از احساس ها شادی بودی که غم بودی که ترس بود ترس این ترس سالم کمک میکنه که ما زندگیمون رو نجات بدیم مثلا شما متوجه میشید که همسرتون اخیراً بهتون توجه نمیکنه خب یه ترس میاد بالا یا مثلا یعنی داری نگاه میکنی میبینید مشتریاتون کم شده این ترس ها سالمن باعث میشه شما به خودتون بیاد ببینید داستان چیه یا میخواد برید تو خیابون میبینید مثلا شب میخواد بره خونتون خب ساعت 12 شده کوچه شما هم ناامنه اونجا ترس خوبه باید میشه شما نجات پیدا یا مثلا یکی تو ماشین شما تو ماشین حواستون نید بعد نگاه میکنید یه چیزی بهش میگید نگاه میکنید یه آدم غول پیکره بعد میخواید پیاده بشی باش بجنگی ولی خب میترسی ترس باعث میشه که جونت نجات بدی برید میگه ولش کن یه چیزی هم گفت ولی خیلی ها که میرن دعوا میکنن ترسشون رو اون لحظه سرکوب میکنن بعد حالا یا یکی ها میکشن یا خودشون یه اتفاق براشون میفته یا مالی از دست میدن چون به ترسشون توجه نمیکنن. پس این ترس سالمه که هممون باید داشته باشیم. آدمهایی که خیلی کارهای بی‌محابا انجام میدن، اونا ترس سالم ندارن. یا آدمهایی که مثلا هر ماده یا هر چیزی مصرف میکنن، این ترسا رو ندارن. نه اینکه نداشته باشن، سرکوبشون. مثلا میخواد پیش دوستش بگه منم آدم خوبیم. همین چیز مثلا شروع میکنه سیگار کشیدن که بگه منم خیلی قویم. ولی من خودم بچه که بودم می ترسیدم از اینکه سیگار بکشم می ترسیدم از اینکه من چون میگفتن خیلی بد میشه و اینا من ترس رفت تو وجودم و دیگه هرگز با اینکه خیلی جاها شرایطش بود و باید هم میکشیدم ولی نکشیدم به خاطر اون ترس بهم کمک کرد ولی به خیلی از همکلاسیام کمک نکرد یعنی نرفتن سراغ ترسشون پس ترس خیلی جا به ما کمک میکنه اما در بسیاری از مواقع ترسای ما ناسالمن و اجازه رشد به ما نمیدن همه شما که الان آنلاین هستید حضوری اومدید اینجا و دوستانی که بعداً وایس را توجه میکنن بهش همه شماها یه هزاران ورژن دارید در خودتون خب یعنی هزاران مثلا هزاران فرزاد وجود داره هزاران امیر وجود داره هزاران لیلا درسته لیلا وجود داره و دیگران و دوستانی که الان اینجا هستن ولی ممکنه ما کدوم لیلا را مثلا ایشون کدومش داره زندگی میکنه ممکن لیلایی که یک صدم اون چیزی که باید باشه را داره زندگی میکنه شاید خیلی میتونه حال بهتری داشته باشه پول بیشتری داشته باشه مثلا مشتری بی من نمیدونم پس چرا به خاطر اینکه ترس مثل یه قفل میگیره آدم ها. کسی مراحل خودش کوفایی را طی میکنه و رشد میکنه که چی که ترساش را میشناسه و از ترساش یعنی وارد اون خیابونایی میشه که ترس توشونه پس از اون خیابونه شما به یه پارک بزرگ میرسید که توش امکانات زیادی وجود داره تو همون شهری که تو خودتون هست مثالی که زدیم
در واقع با ترسا مواجه
میشن مواجه شدن و بعدش پیام اون ترسا بگیریم ببینیم این از کجا اومده چی داره ما رو میترسونه، و بعد برخلاف ترس میشه جرأت و جسارت دیگه. خب ببینید دوستان اینجا چی نوشتند، میگه من هم همیشه از الکل میترسیدم.
صرفاً آگاهی داشتن بر ترس میتونه ما رو از این مرحله عبور بده یا نه؟
آگاهی یه مرحلشه،
یه مرحلشه.
آره بعدش یه ترانسفورمیشن، یه تغییری باید اتفاق بیفته. چه یعنی باید یه چیزی تو دلمون اتفاق بیفته.
اونجا نقشه شناختی هست، باورهامون،
احساسمون هست. ببین مثلا شما میترسی، همیشه میترسی که چی؟ که جلوی یک جمع بخوای حرف بزنی. خب میترسی که جلوی جمع حرف بزنی. خب بعد همین که میخوای بری جلو جمع حرف بزنی چه اتفاق میفته؟ نگاه میکنی میبینی بدن کلا قفل شده، اصلا گلوت گرفته میشه، دست و پات میلرزه. خب پس این چیه؟ این ترسه. خب حالا آگاه هم شدی ازش، ولی یه چیزی هست تو مغزت داره تو رو میترسونه. نه هنوز احساسه. ببینید هر کدوم از این احساسات یه چیزی داره، یه پادزهری داره. خب کیا خجالتشون زیاده؟ هر وقت شما ترس، یعنی از قضاوت آدم ها خوشتون نمیاد، یعنی خجالتتون زده بالا، یعنی شرم درونتون اومده بالا. یکی از احساساتمون هم اتفاقا شرمه. خب هر وقت که نمیتونید جلوی جمعی حرف بزنی شرمه هست. هر وقت که مثلا تو یک رابطه خیلی مورد توجه نیستی ولی هی داری تلاش میکنی که بیشتر توجه رو به دست بیاری، اون شرمه هست. خب حالا پادزهر شرم خشمه. خب یعنی آدم هایی که یه عمر خشم را تو درون، شرم و ترس، آدم هایی که یه عمر تو خودشون خشمشون را هی ریختن تو خودشون، ریختن تو خودشون، هم الان خیلی خجالت میکشن هم خیلی میترسن. و تو این جلسات ما تلاش میکنیم که خشم، نه خشم بیرونیتون که هی داره فحش میده به این اون، اون نه، خشم درون که یه انرژی قدرتمنده از درون میاد بالا. خب و اون شما رو صاف نگه میداره دیگه، براتون مهم نیست کی دربارتون قضاوت میکنه دیگه. اون نگاه آدم ها، همه تون گفتید که خیلی هاتون گفتید از قضاوت میترسید دیگه، اون قضاوت دیگه اصلا براتون مهم نیست، اصلا ریزه براتون، چون اون خشمه و یه قدرت میده، باعث بله حرکت میشه دیگه. مثلا میرید صحبتتو میکنی، میرید دنبال کارت، تو محل کار دیگه به خودت اعتراف. ببین اون خشمی که من دارم ازش صحبت میکنم خشمی است که همراه با عشقه و در این حال همراه با احترامه. یعنی من به مرحله‌ای رسیدم که در عمق درونم به خودم احترام میذارم، به خودم عشق میدم و حالم با خودم خوبه دیگه. حالا یکی هم منو قبول نداشته باشه دیگه مهم نیست، چون اونقدر ببینید یه حسه، اونقدر انگار در خودم حسش میکنم اون عشق را و اون خشم را که دیگه صدای بقیه تو ذهنم اصلا خاموش میشن. تو اون شهره الان دیگه با غرور حرکت میکنم ولی قبلش سرم پایینه، چون در و دیوار اون شهر چی داره میگه به من؟ داره میگه سرت بنداز پایین، تو خوب نیستی، تو بدی، اون داره نگاه میکنه، اون قبولت نداره، اون صداها بلندند. حالا شما تو این روزهای آینده ببینید چه صدایی بلنده، ولی صدای جدید البته با تمرینات میاد بالا. صدای جدید صدایی است که دیگه اصلا نمیشنویم اونا را، یه چیزی در خودمون هست. پس شد چی؟ ترس و شرم و اینا احساساتمون هست، شادی و غم و خشم. خشم هم دوباره یه خشم پرخاشگریه، ولی یه خشم اینجوری که الان بهتون گفتم. و بعد خشم ها خیلی وقت خیلی زیاد میشه، میشه نفرت، کینه، نفرت، تنفر. آره آره بله، احساسات در ناخودآگاه ما هست. ما شاید الان من بگم آقا چه احساسی داری، میگی چی؟ حالا بده. میگین چی؟ میگه حالا خوبه. یعنی ما هیچ آگاهی احساسی نداریم. درمان یعنی من همون جایی که رفتیم تو درون، شهر درونی خودمون، ببینیم کجاها تاریک، روشنش بکنیم. یعنی چیزی که اونجاست بیاریم بالا، نگاه کنیم ببینیم چی هست اونجا، چه ترسی هست، چه غمی هست، چه خشمی هست. خب کم کم این اتفاق میافته. اگر دوستان کسی میخواد صحبت بکنه، آقای یکی از آقایان دست کرده ولی دوباره اومدن پایین. یه لحظه فقط اجازه بفرمایید من، چون دوستانی که آنلاین هستن کمتر میگن بعد از شناخت چه مرحله ای است؟ مرحله تحول. تحول گفتم که مثلا اون شرمه تبدیل بشه به خشمه. تحول میگیم، ببینید تحول اغلب تو کلاس ها و کتاب های خودشناسی اینا تحول بیرونیه. مثلا شما میرید یه چهار تا جمله یاد میگیرید اونا رو میگید، اون تحول اساسی نیست. تحول درونی یه تحول احساسیه، یعنی یک احساس تحول پیدا میکنه. شما تا الان احساس خود کمبینی میکردی، الان دیگه مهم نیست بقیه چی میگن، احساس میکنی خودتا قبول داری، خودتا دوست داری دیگه. این میشه تحول از درون ایجاد میشه. میگه الان من تازه این مدلی شدم که برام دیگه مهم نیست قضاوت دیگران، از گفتن نظرم نمیترسم. خب این خیلی خوبه. خب بذار ببینیم. خانم اسفندیاری شما صحبت دارید، من میکروفونتون رو باز میکنم و شما هم اگر میخواید صحبت بکنید میکروفون رو باز کنید. اون پایین پایین گوشیتون هست. خب چیز نگفتید، شاید هم اینجور دستتون رفت اونجا. یه لحظه قطع شد. خب بفرمایید خانم اسفندیاری.
من ترسی که توی دوران کودکیم داشتم این بوده که همیشه مادرم و خانواده من رو از این
بسته شد. دوباره میکروفونتون بسته شد، شاید اینترنتتون قطع شده. خب حالا فعلا هم باز شده.
بفهم.
آره آره بفهمید. بفهم.
من همیشه از این میترسیدم که یک همسر الکلی داشته باشم، یعنی که الکل مصرف کنه، چون همیشه تو ذهنم بود کسی که الکل مصرف میکنه تا 40 روز نمیتونه به خدا مثلا راز و نیاز داشته باشه و اینا. و خواستگارای فراوانی داشتم که به واسطه این خودخواهی پدر و مادرم این خواستگار اصلا از من به
دوباره اینترنتتون قطع شده. خب نکات مهمی داشتید میگفتید.
بفهم.
قطع بس میشه اینترنتتون. بفهم. ببینید اینترنتتون قطع بس میشه خانم اسفندیاری. میخواید بنویسید من میخونم. آره متشکرم، چون اینترنت خودتون ضعیفه، اونجا اتصال ضعیفه. اینا نوشته بود. خب متشکرم از اینکه اومدید بالا و به عنوان اولین نفر تو این جمع آنلاین ها اومدید و خواستید صحبت بکنید. خب باز یکی دیگه از خانم ها دست گرفت بودن که دوباره دستشون رو بردن پایین. خب پس احساسات اینا حالا در طول هفته مثلا ببینید، همین امروز شما کدوم احساس را یادتون هست که تجربه کردید؟ یکی دیگه از احساسات هم احساس تعجبه، سورپرایز شدنه. یک سری از ببینید مثلا یه آقایی ممکن توی رابطه عاطفی باشه، طرف مقابلش خیلی پرهیجان باشه ولی خودش همیشه یه مدله. از نظر اون خانمی که این باهاش هست شاید این یه مرد بی احساس هست، مثلا احساس شادی نمی کنه، احساس ناراحتی نمی کنه، به وجد نمیاد. خب اون رابطه رو خراب میکنه.
اسم احساسش
چی میشه؟ حالا مثلا حیرت، خب تعجب کردن، حیرت زده شدن، سورپرایز شدن. یعنی ببینید کسی از نظر روانی سالم تر هست که همه این احساسات رو تجربه بکنه، همه این 7 مورد رو حالا مخصوص شکل مثبتشون رو تجربه بکنه. خب ببینیم چی نوشتی. من میترسیدم همسرم معتاد بشه که اتفاقا همینطور شد. خب یکی از دوستان نوشته متاسفانه به این شکل بوده. بفهم.
شناختمون نسبت به اون ترسمون پیدا کردیم، تحولر در اون ایجاد کردیم،
بعدش اون ریاکشن اون رفتار اون رو چطوری باید آموزش بگیم یاد بگیریم؟
خب ببینید بدن ما خودش تنظیم میشه. ما حالا ممکنه مثلا شما فروشنده باشه، خب میری کلاس فروش، ولی بسیاری از ارتباطات اجتماعی در واقع وقتی ما اینا را درست میکنیم خودمون میفهمیم چجوری باید حرکت بکنیم. خب کسی به شما نگفت مثلا چجوری حرف بزنید، چجوری راه برید، بدنتون خودش نشون داد که چجوری باید این کارا رو بکنید. خیلی از چیزها را خودمون میدونیم باید چه کار کنیم، فقط اون گره ها برداشته بشه میشه. خب حالا
چی؟ تمرین میشه مثل رانندگی که بعضی وقتا میای از محل کار به خونه نمیدونی مسیر رو از کجا اومدی، یعنی دیگه انقدر تمرین شده و رفتی اومدی که دیگه ناخودآگاه اون رو انجام میدی. توی این مسیر هم اگر که ما تمرین کنیم و حل بشه موضوعات، بعد دیگه ناخودآگاه جنبه مثبتش رو انجام میدیم.
بله، اول فقط باید اون احساساتمون، ببینید احساسات باید سر جا خودشون قرار بگیره. تنظیم احساسی داریم دیگه، یعنی مثلا بعضی ها گهویی عصبانی میشن، یعنی نمیتونن احساس خشمشون رو تنظیم بکنن. بعضی ها هیچ وقت حرف نمیزنن، همه هم میگن چه دختر مهربونیه، چه پسر مثلا خوبیه، سر به زیره، ولی اون اتفاقا داره آسیب میبینه. بچه‌هاتون رو اینجوری بار نیارید، چون اون احساس خشم یه جای ناراحته، یه جای عصبانی از دست طرف مقابلش، ولی انگار به خودش حق نداد که عصبانی باشه، عصبانیت رو دیگه تو خودش از بین برده، بعد همین باعث میشه گرفتار بشه، حقش رو میخورن و در این حال افسرده میشه. خب
استاد، خب یه جایی منفرض شدن و خشم حالا نشون دادن میتونی
خواهی توشه دیگه
خسته بشی، احساس
به
انرژی
علاقه داری میذاری. خب دیگه تنظیمه، تنظیم احساسات یعنی همین، یعنی که در واکنش با محیطمون چه رفتاری داشته باشیم. اینجا میگیم ولش کن دیگه این آدم را، اینجا باید سرش داد بزنیم، اونجا باید بریم مثلا یه ذره باش گفتگو بکنیم، اونجا به اون آدم یه مقدار باید بهش محبت بکنیم دیگه. یعنی ما با هر آدمی یه جور که برخورد نمی کنیم، نه در واقع ما اولویت خودمون و احساسات خودمون و ارزش‌های زندگی خودمون هست. چه چیزی برای من مهمه من دنبال اونا باشم. خب من ببینم چی برای مهمه، چرا همیشه حقوق خودم را نادیده بگیرم. الان ببینید شما برای درمان، برای در واقع روان درمانی، برای تحول درونی، مرحله اول اینه که یه مقدار از احساسات خودتون آگاه باشید و در این حال از حقوق انسانی خودتون آگاه بشید که من به عنوان یک انسان چه حقوقی دارم. مخصوصا خیلی از افرادی که حالا تو سن سال شما هستن خیلی وقتا بهشون حق داده نشد، حق بیان احساسات داده نشد، حق این که یعنی این که منم مثل همه آدم ها نیازی دارم، این حق بهمون داده نشد و میگفتن تو هیچ نگو، تو حرف نزن، یا نمیگفتن، با بی‌توجهی‌هاشون به ما اینا القا کردند. خب با بی‌توجهی به ما فهموندن که ما خوب نیستیم. بفهم. خب خب حالا اگر بخوایم برای اینکه حالا در طی هفته الان یه سری تئوری یاد گرفتید، چیزی که احساسات مهم هستند و باید احساسات خودتون رو بشناسید، ولی چجوری بشناسید را یه مقدار میگم بهتون در ادامه که تمرین بکنید و نیازهای خودتون را و حقوق انسانی خودتون را بشناسید. اگر شما بخواید از حقوق خودتون بگید، چه حقوق انسانی دارید، چه حقی دارید؟ مثلا همه ما حق احترام داریم، حق عشق ورزیدن داریم، خب حق امنیت را داریم، نه اینکه بگیم من حق دارم که مثلا فلانی به من احترام بذاره. شاید اون اصلا دلش نخواد به من احترام بذاره، شاید اصلا اون دیوانه باشه، به من چه، ولی من برای خودم حق احترام قائلم، من برای خودم عشق قائلم، حتی اگر تو به من عشق نمیدی. بعد وقتی که شما به این درک و به این مرحله میرسید که اینها حقوق طبیعیتون هست، فرض کنید حالا شما توی یک رابطه عاطفی هستی و اون فرد ول میکنه میره یه جای دیگه، خب اونجا اگر شما برای خودتون حق عشق ورزی قائل باشید، حق انسانیت قائل باشید، حق احترام قائل باشید، اونجا شما هستید که اون آدم رو رها میکنید. چرا؟ چون میگید من حق عشق دارم، اونجا که عشق نبوده که. اون عشق نه، اون من فقط بهش گیر میدادم وایسا من دوست داشته باش، مثل اون مثالی که زدم، اون عشق نبوده که. خب یا احترام نبوده، بعد توی رابطه هستید همش شما باید قربون صدقه اون آدم برید، شما باید براش کار انجام بدید. خب وقتی به حقوق انسانی خودتون پی میبرید دیگه متوجه میشید که قرار نیست فقط یک طرف شما عشق بدید، یک طرف شما احترام بذارید، میگه من هم حق احترام دارم، من هم لایق احترام هستم. یه نکته که تو وبینارا میگفتم حالا اینجا بیشتر تاکید کنیم، هر مثلا از اینجا میخواید برید بیرون، همین الان که اینجا هستید تو ذهنتون این جملات رو تکرار کنید: من شایسته احترامم، من ارزش شنیده شدن را دارم، من ارزش دیده شدن را دارم، نه اینکه توسط یه آدم دیگه، یعنی این حق منه و من در ارتباط با کسانی قرار میگیرم که حقوقم را رعایت میکنن و من میتونم از حقوق خودم آگاه باشم و دفاع کنم. پس ببینید برای روان درمانی ما هم احساساتمون را باید بشناسیم، هم حقوقمون را باید بشناسیم. و در آخر شاید همین جلسه، شاید 10 جلسه دیگر به این باور عمیق درونی برسیم که من شایستم. خب ما الان میگیم آره من شایستم، آخه تو قرآن هم گفتن انسان اشرف مخلوقات، ولی اصلا برامون معنا نداره. خب هر حرفی که من دارم میزنم گفتنش راحته، ولی اینکه معنا برام پیدا بکنه و حسش بکنم اون مهمه. یعنی شما امشب که مثلا میخواید بخوابید، امروز که میرید حالا به سمت خونتون، با هر کسی که در ارتباط قرار میگیرید، به این حق انسانی خودتون واقف میشید. اصلا بدنتون را که میبینید، همین که دارید حرکت میکنید، تمرین بکنید برای اینکه خودتون را با حیرت، گفتن یکی از احساسات حیرت، درسته؟ سورپرایز. خودتون را با حیرت برای اولین بار نگاه کنید. ولی حیرت مثبت، نه حیرت که بگیم این چه قیافه‌ای من دارم. حیرت که این چه نیرویی هست که چشمان من را به دیدن وامی داره، پاهای من را به حرکت وامی داره و من یک انسانم، عزیزم، شریفم، قویم، عظمت دارم. و ببینید اگر ما تو بچگی 1000 تا بلا سرمون آورده باشند، آخرش درمانمون همینه که به این مرحله برسیم که من یک انسانم. ولی به هر حال اول باید تسویه حساب بکنیم با اون آدم ها، با اون چیزایی که تو اون شهره الان داره ما رو اذیت میکنه، ولی آخرش همینه. حالا شما هی تمرین بکنید برای این مرحله. مرحله چی؟ شایستگی. یعنی یه پول اومد تو دستتون، فرضون 100,000 تومان ریختن به حسابتون، اونجا من شایسته ثروت هستم. تو ذهنتون فرض کنید یه لباس برای خودتون خرید، بعضی وقت میخرن عذاب وجدان میگیرن، بعضی وقت مثلا یه چیز میخوان بخرن بخورن عذاب وجدان. چرا؟ چون تو بچگی بهشون میگفتن. بعضی از بچه‌ها میگن که من انگار اضافه بودم همیشه تو خونه آدم. حالا شما فرض کنید یه خرج کردید، یه چیزی خوردید، یه کتاب خریدید، با حس قشنگ که من شایسته این هستم، من شایسته اینم که خرج خودم بکنم. خب این شما دارید به خودتون شایسته. چیزی که من خودم تجربه کردم در زندگی، وقتی که ما به شایستگی خودمون باور عمیق داریم، انگار دنیا هم به همون سمت ما را میبره جلو. اغلب که از مثلا یه سری آدم ها هستن از همون بچگی بهشون القا کردن که آقا تو آدم درست حسابی نمیاد تو را بگیره، مثلا یه دختر شاید قیافش هم خوب باشه، ولی همیشه سراغ آدم های درب داغون میره. چرا؟ چون انگار خودش را شایسته یک رابطه خوب نمیبینه. بعد هر جا که میره به یه پسر میچسبه، بهش باج میده، یا همون اول خودش ول میکنه، چون میگه این که قرار منو ول کنه، پس بذار من ولش کنم که دیگه اذیت نشم، درد نکشم. ولی خودتون رو به مرحله شایستگی برسونید با تمرین و تکرار. شایسته
فراهم میکنه که طرف بره.
آره دیگه، یعنی ذهنمون یه کاری میکنه، اون خودش میره. یعنی اونقدر تو ذهنمون میپرورونیمش تا بره. اونقدر میگیم که نکنه به من. الان چند تا از دوستان گفتن که میگن که ما میگفتیم که شوهرمون معتاد نشه، خدای نشه، یه دفعه شد. بعد میگه خب آهان دیدی، گفتم شده دیگه. چون خودمون را شایسته یک رابطه، ببین ما به چیزی که خیلی هایی میگیم خدای این اتفاق نیفته، یعنی اونجا گیرمون هست، اونجا یعنی اونجا یه مشکلی هست دیگه. وگرنه چرا خیلی ها اصلا کدومی که از شما دیگه به این فکر میکردید که خدایا، یا میگفتید که خدایا شوهر من مثلا معتاد نباشه؟ خیلی ها به این فکر نمی کنن، ولی بعضی ها فکر می کنن. خب این به خاطر اینکه خودشون را لایق شاید نمی دونن. که آقا من اصلا لیاقت یه زندگی خوب دارم. و بعد ذهن انگار دنبال اینه که نه تو قرار یه مرد بد داشته باشی. خب حالا ببینید دوستان اینجا چی گفتن، چون نکات خیلی خوبی میگید. انسان اگر به شایستگی انسانیت نرسه دوچار غرور میشه که دوستان نوشته. خب یکی از دوستان نوشته حق ابراز وجود، یعنی اون حق حقوقی که گفتم ها، حق ابراز وجود و احترام به شخصی که هستم همینطور که هستم. خب اینا رو فعلا فقط داریم میگیم، ولی اینکه باور بکنیم مهمه. احترام، عشق، امنیت، استقلال، آرامش، اینا رو گفتم.
چطور وارد اون پاکستانی زمین ناخداگاه چطور بیانون چطور وارد زمین ناخداگاه آره. چطور وارد زمین
ناخداگاه. خب ببینید الان شروع کرد
ایسادن ای گفتن و دوباره گفتن میگن با چیمی حلوه حلوه درمی شیره نمیشه، ولی این راهکارش چیه؟
خب اولین مرحله گفتم آگاهی از احساسات، راهکارش از طریق احساساته. خب چون حس ما اونجاست، حس ما اونجا گیر کرده. الان یکی از دوستان میخواد صحبت کنه، خانم فراهانی. ببینید ما انگار حسمون سرکوب شده، وقتی ما احساساتمون باز میشه میاد بالا. حالا امروز ما سری نمیتونیم بریم تو زخمامون، امروز فقط میخوایم حسامونو ببینیم. آقا من غمم کی میاد بالا، ترسم کی میاد، چه بچه حقی دارم من تو زندگی. اینا حقوقی بودن که گفتم به خودتون بگید تا فعلا بفهمید چون این حقوقی دارید. ولی اگر شما همین امروز بگید آره من، یعنی باور کنی که دیگه حق انسانیت آزادی داری، دیگه اصلا نیازی به بقیه کلاس نیست دیگه. یعنی اگه با تمام وجود باور بشه دیگه جسورترین آدم در نوع خودت هستی. خب خانم فراهانی اگر صحبتی میخواید بکنید دور اون بازش بکنید و بفرمایید حرفتون رو بزنید. خب پس چیزی احتمالا نیست. ببینیم بقیه دوستان چی گفتن. بعد حسنزاده دست برم کردم، میگن من با مراقبه های جو احساسی بیمم یا درست خونم یا نه. خب ببینیم. خب تا اینجا به چه مرحله رسیدید؟ اگر بخوایم تا اینجا جمع‌بندی کنیم با من دیگه بریم آخرین نکات رو بگیم، یه سری چیزا بگیم برای جلسه آینده. چی میخواید؟ چی بود تا الان؟ چه چیزی بود؟ چه نکته‌ای بود برای شما؟
تکنیک استاد فهمیدید که برای شناخت احساسات
هم... آره اونم میخوام بگم، ولی تا اینجا چی بود؟ یعنی چه چیزی از خودتون دیدید و شنیدید و اینا؟
که ما اول با احساساتمون آشنا بشیم، تشخیصشون بدیم.
آره ولی احساسات با افکار فرق می‌کنه.
اینطور که ببینیم که چطور ورود بدیم، نه اینکه بخوایم داده بیداری بکنیم فوشی بدیم، نه با همچنین توعه با احساس آرامش درونی و نشان دادن خشم میتونه به صورت مثلا حالا بی‌تفاوت نشون دادن، به صورت یه مدت دور شدن، حالا به طور مختلف نسبت به آدم‌های متفاوت در بیان بشه. یا لازم نیست انرژی بذاریم.
خب این باید از دل در بیاد. خب یعنی ما نمیتونیم تلاش بکنیم که اینجا این حرف رو بزنیم اونجا اون حرف رو بزنیم. وقتی که ما از درون خودمون اون شجاعت را داشته باشیم، اون خشم درونی که تبدیل به شجاعت میشه وقتی باشه، دیگه خیلی چیزا برامون بیارزش میشه و درگیرش نمیشیم اصلا. یعنی انرژیمون دیگه صرف نمیشه. و یه چیزی بدونید، فرق فکر و احساس رو باید بدونید. خب مثلا شما میرید کنار یه مثلا جکوزی قرار میگیرید، بعد فکر میکنید که مثلا داغه. خب اون میدونه که داغه مثلا، ولی هنوز احساس نکردید که داغه. احساس چیه وقتی میرید داخلش؟ خب کدومش اصیل تره؟ اون احساسه. احساسه دیگه قشنگ میفهمید داغی یعنی چی. شاید یکی بهتون بگه اینجا خیلی داغه، نرو. اون فقط فکر شما، فکر میکنید و میدون داغی یعنی یه چیزی تو ذهنتون هست. ولی احساس داغ بودن زمانی است که بری پاتو بذاری توش. خب حالا همه ی حرفایی که من تو این جلسه زدم همه اینا فکر بودن. یعنی شما فکر میکنید که شجاعت باید داشته باشید، مثلا جسارت داشته باشید، گاهی وقتا خشم دارید، گاهی وقتا غم دارید، گاهی وقتا ترس دارید، یه جایی باید کوتاه بیان، یه جایی باید حرف. اینا همه فکرای ما هستن. در عمل وقتی میریم دوباره همون آدم قبلی میشیم. چرا؟ چون فقط داریم فکر میکنیم بهشون. و با فکر خیلی اتفاق خاصی تو زندگی ما نمیافته. به خاطر همین این همه کتاب روانشناسی از کلاس هست، مشاوره هست، ولی خیلی تغییر ایجاد نمیشه، چون فکر میکنیم، چون تجربهش نمیکنیم. یعنی اعتماد به نفس رو تجربه نمیکنیم، پس باید بریم توش رو تجربهش کنیم، اون میشه احساس. پس احساس در واقع یعنی انگار شما تو درون خودتون یه بچه رو دارید میبینید، همون کودک درون خودتون رو دارید میبینید، همون که تو این وبینار گاهی مثلا دیشب یه توضیحاتی دادم، گفتم ببینید کودک درون خودتون رو، بعد ببینید اون چه حالی داره، اون اگه اون بچه باشه چه حالی، اون میشه احساسه. مثلا یکی یه چیزی بهتون گفته تو یک جمعی، شما شاید بگید خب دیگه مهم نیست، من رفتم یه کلاس دیگه، اصلا یه آدم ارزش نداره. اتفاقا اینجا داریم میجنگیم، یعنی خیلی هم مهمه برامون، ولی فکر ما رو داریم کنترل میکنیم که مهم نباشه. اما احساسمون رو باید نگاه کنیم. احساسمون چیه؟ شاید تو احساسمون همین الان تصور کنید شما توی یه جمعی هستید، یه آدمی هم هست شما خیلی قبولش داری، ولی یکی دیگه یه چیزی میگه خیلی به شما برمیخوره، چه حالی پیدا میکنید؟ اون حاله میشه احساستون. چه حالی پیدا میکنید؟ نگید که مهم نیست دیگه برام، اون فکره که میگه مهم نیست، ولی دو دله انگار اون بچه بهش برخورده. اون بچه رو نگاه کنید، اگر یه بچه 3-4 ساله باشید چه اتفاقی براتون میفته؟ شاید خیلی به خودتون میپیچید، شاید دارید له میشید، شاید جمع میشید یه گوشه، شاید در بیرون میگه که اصلا برام مهم نیست چی داره. اون شما بزرگسالی که دارید جوابش رو میدید، ولی تو درونتون یه بچه هست که جمع شده، له شده، داره مچاله میشه، یا داره گریه میکنه، پس غمگین شده، یا میترسه که یکی اون آدمه ولتون بکنه، پس ترس داره، یا ترس داره، یا حس بی ارزشی داره، یا غمی داره. اون میشه احساساتتون. پس در طی هفته گهگاهی بگید الان تو دلم چه خبره، تو دل چه خبره، اون مهمه.
بعد بهش گفتم که مثلا یه درمون تو کششیدی، حالا من کششیدی همینطوری بود تو جلساته، خودشم روانشناس و خیلی برای سخت خواهیم، یکی از اولین تمرینایی که بهش داده بود برای تمرین
شد مواجه باشم
همین درمون درمون برو توی کلاسات بهش.
خب اون بعضی از اون هم یه سری از تمرینات ضد شرمه که آدم ها با شرمشون مواجه بشن. خب ببینید شما خیلی وقتا شنیدید که آقا برو با ترسات مواجه شو، برو با شرمت مواجه شو تا درمان بشی. خیلی وقتا میریم آره یه قسم یه لایه حل میشه، ولی یه چیزی هنوز حل نمیشه. چه چیزی؟ اون کودکی که تو الان ما الان حل کردیم، ولی ریشهش حل نکردیم. ریشهش کیه؟ یه بچه 5 ساله است که زدن تو سرش، اون تو درون ما هست، اتفاقا اون دیده نشده. وقتی اون دیده میشه موقع اون تمرینه جواب میده. یعنی ما تو این کلاس بیشتر آره الان که باید یه ذره احساساتمون رو بشناسیم تا با کودک درونمون ارتباط بگیریم، ولی بیشتر کارمون اینه که اون کودک درون را ببینیم، یعنی همون جایی که ما زخم خوردیم. الان دندون رو کشیدیم، اصلا دندون جلومون نیست، خب این خوبه، ولی اساسی تر اینه که این الان مال بزرگسالیمونه، مثلا 40 سالمونه، مهم نیست دیگه برامون. میگم آقا من میرم اتفاقا بذار بخندم تا اصلا بمیرن، اصلا جوری هستم باشم، به من مربوط نیست. ولی یه بچه بودیم که اولین بار که شرم تجربه کردیم کی بوده که یادمون میاد؟ الان خیلی وقتا یادمون نمیاد. شاید 5 سالی بودیم که مثلا یکی بهمون میگه گوشات درازه، یکی میگه فلان دختر یا فلان پسر از تو بهتره، اونجا ما حسش کردیم. ما این بزرگسالی رو حل کردیم، ولی کودکی رو حل نکردیم. خب درسته؟ یعنی واضح بود. پس تو این جلسات ما میخواییم اونو حل کنیم. وقتی اون حل بشه، ستونه حل بشه یا فونداسیون حل بشه، اینا راحت تر حل میشن. این دیگه برامون مهم نیست، اون حل بشه مهم. خیلی وقتا این که تجربه ای که کردیم، مثلا حالا اصلا نوجوانی، اصلا وقتی اصلا همین الان وقتی که همون مثالی که زدی همسر مثلا میره، شما چه حسی به دست میده؟ حس درون شاید بد بود، شاید بی ارزشیه که پس من بی ارزشم که رفته درو بسته. اون حس بی ارزشی، شرمه، اونو نگاه کن. اون رو اگر توی بچه باشی اون رو چجوری تجربه میکنی؟ اگه یه بچه الان مادرش مثلا ولش بکنه بره توی اتاق درو ببنده، اون بچه چه احساسی پیدا میکنه؟ خب حالا خودت رو بذار جای اون بچه، حالا دیگه میفهمی شرم چیه، ترس چیه، یعنی تجربهش میکنی.
برخورد
نه، احساس فعلا داریم، فعلا این جلسه شناسایی احساس، ولی اینکه حالا با آدم ها چجوری برخورد کنیم، اون مال بعده، الان احساساتمون رو. حالا پس شما به احساساتتون در طی هفته واقف باشید، آگاه باشید، اون شهر زیرزمینی که رفتید داخلش رو بیشتر نگاه کنید، ببینید دیگه چه خیابونی توش هست، در طول هفته چه احساسی توش هست، چه نیازی توش هست، کی داره اونجا فرمان رو، شهردار اونجا کیه، یکی مثل این شهردار تهرانه یا یه آدم درست حسابیه توش، کی توشه؟
اصلا سوال از اطرافیانم شکل این حسی ممکنه خودم متوجه نباشیم،
حالا میتونیم بپرسیم، ولی مهم اینه که تو دل من چه خبره. اونا هم بپرسی بگید من به نظرت الان چه احساسی دارم، تو دل من چه احساسی هست، تو چهرم، ولی تو دل خودتون حس میکنید. تو دل شاید همه میگن چقدر تو اعتماد نفست بالاست، ولی در حالی که خودت شاید بدونی که اینجا داری خجالت میکشی، فقط داری تلاش میکنی اعتماد نفستش بشه. بنابراین دیگران یه چیزایی میفهمن، ولی خیلی چیزا رو خودمون میفهمیم. پس این آگاهی هیجانی اولین قدم بسیار مهم هست برای درمان خیلی از مسائل. و یه نامه هم اگر بخواید به اون کودکی که تو اون شهر اونجا گرفتار شده و داره اذیت میشه، اگر بنویسید و جلسه آینده بخواید بیارید سر کلاس، به هر کس دوستش بخونید اینجا، چی مینویسید؟ خب اگه بخواید باش حرف بزنید چی میگید؟ مثلا بذارید جلو خودتون که تو چه دردی کشیدی، چه ناراحتی داری، و من یعنی خودتون را به عنوان یک آدم بزرگسال نگاه کنید که انگار یه بچه را دارید میبینید که اون بچه تا الان هیچ... ببینید همه ما بخشی تو دلمون هست که تا الان هیچ کس ندیدش، گاهی وقتا تو این کلاس ها دیده میشه، گاهی وقتا با بیان این چیزها دیده میشه، و وقتی که ما دیده میشیم بسیاری از مسائلمون حل میشه، اصلا نیاز به تکنیک نیست. پس شما بخشی از درون خودتون را در طی این هفته نگاه کنید گهگاهی که تا الان هیچ کس ندیدش.
من نمیتونم با کودک درونم ارتباط بگیرم، اصلا اینی که برای شما به من میگید که مثلا کودک رو ببین، من
خب احساس خودت را نگاه، اصلا خودت را ببین، روبروی خودت را بذار روبروت، مثلا از انگار دو نفر هستی که مشاهده‌گر، یکم اونی که داری میبینیش، اونی که داری میبینیش الان چه احساسی داره، تو زندگی چه چیزای اذیتش کرده، همونا ببین، خود بزرگسالت را ببین. ممکنه دیگه از خودشون از احساس... خیلی وقتا ما از احساساتمون دور شدیم، اونقدر مثلا از احساساتمون را گذاشیم کنار که دیگه اصلا نمیخوایم احساساتمون، چون مثلا بهمون میگفتن که، یا تصمیم گرفتیم دیگه اصلا احساس نداشته باشیم از بس اذیت شدیم. به همین خاطر خیلی آدم احساسی هستیم، ولی احساساتمون رو گم کردیم در خودمون. حالا با این تکنیک ها شما احساساتتون رو دارید میگردید تو اون شهره پیدا میکنید. خب این برای جلسه امروز کافیه، ولی بقیش دیگه سوالات شماست. من دیگه وایس رو میبندم.